11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
من دوست که با من هستی.
بله خواهش می‌کنم بفرمایید.
سلام حال شما خوبه؟
متشکرم بفرمایید.
ببخشید من صبح تماس گرفتم، الانم خواستم تو تماس بگیرم که حتما باهاتون صحبت کنم. واقعا مشکلی دارم که فکر می‌کنم نمیتونم، مثلا دیگه از توان من خارجه. من متاسفانه با همسرم مشکل دارم، ایشون خیلی آدم پرخاشگر و بددهنین. در طول این سالها هم همین مدل بودن، ولی من هرچی تلاش کردم که بخوام یه محیط آرومی رو تو خونه فراهم کنم و این اختلافات از بین بره، ولی متاسفانه نتونستم. دیگه واقعا بریدم دکتر.
شما چند سالتون عزیز؟
جان؟
شما چند سالتونه؟
من 47 سالمه.
ایشون چند سالشونه؟
همسنی.
چه مدتی ازدواج کردی؟
ما 22 سال ازدواج کردیم.
فرزند چی داری؟
دو تا دختر داریم.
چند ساله؟
دو تا دختر دارم، یکیش 12 سالش، یکیش هم 20 سالشه.
خب ایشون شغل و کارشون چیه؟
ایشون شغل خوبی دارن دکتر. پزشکن. من خودم هم شغلم خوبه، ولی ما از نظر سطح تحصیل سطح بالا هستیم هر دوتامون، ولی متاسفانه نمیتونیم مشکل هستیم.
حالا صبر کنیم. ایشون رو من اگر بهشون بگم، آیا شما خشم و عصبانیت و یه مقدار گفتگوی نامناسب رو در ارتباط با همسرتون دارید یا ندارید، به من میگن بله یا این کار میکنه؟
میگن تقصیر خودش.
نه من کاری به تقصیر ندارم.
الان شما بهشون بگین که مثلا چرا قبول نمی کنن، میگن که این خودش اینطوریه.
نه بذار من شما صبر کنید. شما خودتون هم دیگر رو میشناسید، من نمیشناسم. من میگم من از ایشون اگر بپرسم آیا شما آدم عصبانی بددهنی هستید، ایشون قبول میکنید؟
بله قبول میکنم.
بسیار خوب. بعد بگم که چرا این کارو میکنید، پاسخشون من اینه که تقصیر شماست؟
بله همیشه میگن تقصیر منه.
خب خیلی خوب. نه متوجه
همیشه میگن تو شروع میکنی، در حالی که از من نمیدونم من باید چیکار کنم.
نه صبر کنید سرکار خانم، شلوغش نکنید. من برگردم به ایشون بگم که چرا این کارو میکنید، میگن تقصیر اونه. من از ایشون میپرسم، از شما میپرسم خانم شما چه میکنی؟ شما من چی میگم؟
میگه چی نمیدونم دکتر، هر دفعه یه چیز رو بهونه میکنه. یه بار میگه مثلا به بچه تو چی کار داری مثلا دخالت میکنی، یا مثلا هر دفعه حرفی میزنه مثلا چیز بعدی که میگه، من میگم تو من میام حرف بزنم، این گل میگم چی میتونم پره به من
حرف
خوش کنی؟ توی بچه ها رفت و روی نوشویی سره.
نه سب کنی حرف بد رو به کیشو میزنه؟ حرف بد رو ایشون به کی میزنن که شما یه چیزی میگی؟
ببینید دکتر، مثلا بچه ها نشستن، یه مشکلی که پیش میاد یا مثلا برمیگرده جلوی بچه ها یه حرف میزنه، مثلا من اعتراض که میکنم شروع میکنه پرخاش کرد.
نه به کی؟
بعدش هم پشت سرش شروع میکنه.
سرکار خانم ممکنه جواب سوال به کیشون حرف بد اول میزنه که شما اعتراض میکنی؟
به کی
ایشون حرف بد میزنه که شما اعتراض میکنی؟
مثلا بچه یه چیزی به من میگه یا یه کار زشتی میکنه، من بهش میگم بابا جان جلوی مثلا جلوی بچه تو درست حرف بزن که اینم درست یاد بگیره، اینقدر حرفای زشت زدی این بچه هم بددهن شده. بعد شروع میکنه میگه
شما حال
میگه
شما حالتون خوبه سرکار خانم عزیز من؟ فرض همسر شما به بچه حرف بدی میزنه، شما حق هیچ دخالتی نداری.
نه به بچه حرف بدی نمیزنه، ولی بچه سر هر چیزی فوشای رکیک میده.
سرکار خانم
من بهش میگم جلوی بچه اگر با من مشکلی داری، صد چندین بار بهش گفتم خواهش میکنم جلوی بچه ها مراعات کن، بریم یه جای خلوت با هم دیگه صحبت بکنیم، ولی اصلا اینطور نیست. یعنی هر مشکلی که پیش میاد.
سرکار خانم شما وقتی بهشون این حرف رو زدی رویشون اثر گذاشته؟
نه.
پس حرف دیگه نزن.
چی کار کنم دکتر؟ واقعا دیوونه شدم.
شما دو تا ستاره به آسمون و عزیز من، چرا ما پدر و مادر ایرانی همیشه فکر کنیم باید یه حرفی بزنیم یا یه کاری بکنیم؟ چی کار کنیم؟ هیچی، هیچی. همسر شما حرف بد به بچه ها میزنه، به شما مربوط نیست، به شما میزنه.
به بچه ها نمیزنه.
شنیدم سرکار خانم.
به من میزنه جلوی بچه ها.
سرکار خانم سب کنید، به بچه ها حرف میزنه، به شما مربوط نیست، به شما میگه، چون فرقی نمی کنه اون جمله، شما هیچی بهش نگید. هیچ.
آخه یه مرد تحصیل کرده دکتر باید بیاد حرفای رکیک بزنه جلوی بچه ها؟
این شد منطق؟ که چون سرکار خانم اگر تو خیابون یه مرد تحصیل کرده خواست به شما چاقو بزنه، بهش بگید آقای تحصیل کرده، شما برای چی چاقو میزنید؟ چاقو رو میذاره زمین. این چه استدلالی است میکنید؟ ایشون مرد تحصیل کرده است ولی آدم عصبانی و بیماره. شما چی میگی؟
من نمیتونم باهاش زندگی کنم. بارها بهش گفتم ما مشکل داریم، ما نمیتونیم با هم بسازیم، نمیتونیم با هم مشکلاتمون حل کنیم، نمیتونیم کنار بیام. من هر رویه ای رو، هر محبت و مهربونی رو پیشه گرفتم دکتر، فایده ای نداشت. یعنی هر کاری کردم که تلاش کردم که بتونم این زندگی رو پایدار نگه دارم، اصلا فایده ای نداره. یعنی روز هم احساس میکنم بدتر داره میشه.
سرکار خانم هیچ کسی از طریق تغییر رفتار خودش و از طریق گفتار خودش و از طریق احساس خودش دیگری رو عوض نمی کن. بی خود کرد. شما هرگز با تغییر رفتارتون، با تغییر گفتارتون، با تغییر احساستون هیچ کسی رو عوض نمی کن. اینو بهش بگن تاکسیک گیلت، که وقتی من شما بین 3 تا 6 سالگی آسیب دیدیم یه چنین احساس قدرتی میکنیم و چون خیلی آسیب دیدن این در جامعه پذیرفته شده. من هرگز با محبت قلب کسی رو از سنگی در نمیارم. ما هرگز با رفتار درست دیگری رو به کار درست نمی انگیزم. من هرگز از طریق گفتار درست اون آدم رو درست نمی کنم. تموم شد.
زندگی برای من خیلی سخت.
من راجع به نتیجه عزیز من، شما اگر این جمله رو به من بگید من زندگی سخت شده دیگه نمیتونم، من که با شما حرف نمیزنم. شما اومدید با هم بحث بکنید که چرا؟ بنابراین که شما هی نمیتونید بپرید تو اون آخرش که زندگی برای شما بسیار سخت شده. شما اصلا نشون نمیده واقع بینانه و عاقلانه با موضوع برخورد میکنید. یعنی شما در گفتگوی با من عزیز مطلقا واقع بینی، عقل و منطق در حرفاتون نیست. خب من چیکار کنم؟ بعد شما اصلا هم جانبداری همسرتون نیست، اصلا جانبداری ایشون نیست. شما که دارید با من حرف میزنید این طریقه بحث و گفتگو نیست با هیچ کس. شما من بگین من اینجوری با همسرم من بحث و گفتگو میکنم، میگم همسر کمدان شما، همسر گرفتار شما 100% عصبانی میشه و حتما دعواتون میشه. من نگفتم ایشون خوبه، ولی طریقه کار شما هم درست نیست. یعنی شما یه دنیای برای خودتون درست کردید و میخواید بقیه رو تو این دنیا بپیچید. خودتون تو دنیای خودتون جایی ندارید، چرا سبب اینکه بخواید بقیه رو بیارید عزیز. شما با یه مرد عزیزم، شما دارید به من میگید من با یه مرد خشمگین و عصبانی روبرو هستم.
بددهن. فوق‌العاده بددهن.
بسیار، همه اینا درست، همه اینا قبول. مثلا من گفتم ایشون اینجوری نیستن، ایشون اینجوری هستن. شما دو سه تا راه دارید. راه اول این است که بهشون بگید بریم پلو دکتر و درست کنیم. اگر ایشون قبول کردن چه خوب، نکنه. راه دوم که جدا بشید. چرا تا به حال نشدید؟
دکتر میخوام جداشم.
نه من نمیدم، من نگفتم میخواید یا نه.
نه آخه سرکار خانم.
سرکار خانم میشه من بفرم، من به شما گفتم شما جدا بشید، من نگفتم میخواید. شما میخواستید جدا بشید، چرا جدا نشدید؟
به خاطر بچه.
نه بچه
گرفتار بچه
من. اصلا بی خود، بی خود.
دکتر مگه خودتون نمیگیم بچه
ها تا یه سنی؟ بفرمایید، عجب داستانی عزیز. شما دارید با من حرف میزنید، چرا ببینید همینه که اون هر آدمی رو شما عصبانی میکنید. عزیز من شما یک زندگی جهنمی بدی دارید، یه مردکی به اسم هلاکویی رو گفته بی خود کرده. شما کار درست خودتون رو بکنید. برای من کی گفتم اگر تو زندگی دعواست به خاطر بچه ها بمون. مثلا قبول ندارم کسی تا به امروز به خاطر بچه ها تو زندگی مونده. مثلا قبول ندارم در تمام جهان تا به امروز کسی به خاطر بچه‌هاش تو زندگی زناشویی مونده. نه، به دلیل نادانی، ناتوانی، نیازمندی، نگرانی. آدمای نادان، آدمای ناتوان، آدمای نیازمند، آدمای نگران وقتی نمیتونن مسائل حل کنن بعدا میگن به خاطر بچه‌ها. مثلا قبول ندارم.
ایشون ببینید هم بددهنه هم دست بزن داره. بعد چند وقت یه بارم این اما اونو تکرار میکنه. هر چه هر کاری هم بکنم اون دو انگار مثل چیزی هستش که یه دوره باید بیاد و تکرار بشه. بعدم اصلا براشون مهم نیست، یعنی فردای روزی که این اعمال انجام دادن توقع دارن من بگم بخندم و اصلا به روی خودم نیارم که هیچ اتفاقی افتاده.
من که گفتم به میل ایشون عمل کنید و قرار ایشون یه جور دیگه عمل کنن. شما از کجا تلفن میکنید؟
خب منو تهدید میکنه. شما از... اگه بخوای این کار انجام بدی یا بخوای جداشی من نمیدونم میکشمت، نمیدونم چاقو میارم فلان میکنم.
بنابراین شما ممکنه من از کجا تلفن میکنید؟
دکتر از همینجا تلفن میکنم، لس آنجلس.
شما در امریکا کسی میتونه شما رو تو زندگی که نمیخواید بمونید نگهتون داره؟
من اینجا هیچ کس رو ندارم، میخوام برگردم دکتر. اینقدر زندگی برام سخت است و نمیتونم اینجا بمونم، برای اینکه تحت فشارم واقعا دارم دیوانه میشم.
شما چه مدتی است امریکایی؟
من یه بار اومدم اینجا به خاطر همین مشکلاتی که داشتیم برگشتم با دخترم، بعد مجددا فکر میکردم بهتر شدم بعد از یه مدت دوری، چون فنگم زدن و کلی کندم صحبت کردم، من فکر کردم تغییر کردم، بالاخره دوری اینجا تنهایی اذیتشون کرده، شاید رفته باشون متعادل تر شده باشه. متاسفانه گول خوردم دکتر، دوباره اومدم اینجا، ولی از روزی که اومدم هر چقدم رویه خوبی براش در پیش گرفتم، محبت کردم، مهربون کردم، ولی میدونم اصلا فایده نداره. الانم نمیدونم واقعا چی کار باید بکنم، به خاطر این بچم واقعا نمیدونم این کار درستیه.
شما چه مدتی است امریکایی؟
من حدود 10 ماه امریکام.
دفعه قبل روی هم چقدر اینجا بود؟
دفعه قبلم حدود 1 سال.
شما چه مدتی است از ایران اومدید بیرون؟
3 سال پیش دیگه.
همسرتون وقتی اومدن اینجا از نظر کار حرفه ایشون به کجا رسیدن؟ چه میکنن؟
هیچی دکتر، هیچی، هیچ کار نمیکنه. الان توی این مدت هم هیچ کار
نمیکنه. یعنی ایشون در 44 سالگی از ایران اومدن بیرون که پزشک بودن، اینجا 3 ساله دارن مثلا بله. درس میخونن.
شما
برای چی شما اومدید امریکا؟ فایدهش چیه؟
به خاطر گرین کارت قبول شدیم، بعد به خاطر دخترم، دختر بزرگم خیلی بچه باهوشیه، ولی اینجا داره میره دانشگاه، خیلی بچه درس خونی، اونجا هم تیزوشان بود، به خاطر شما... بیشتر تحت فشار این بودیم.
شما در ایران همسرتون پزشکن دارن کار میکنن، چون گرین کارت برید پاشتون اومدید امریکا بیکارن ایشون؟
بله.
خب این شد زندگی، برای چی اومدید؟ برای چی اومدید امریکا؟ برای
چی؟ من نمیدونم، به خاطر اون دختر بزرگ. من
چه دختر شما چرا در ایران نمیتونست درس بخونه؟
دختر بزرگ مثلا دوستانش ایران بمونه،
دوستانش باشه.
دکتر ببخشید، 1 سالم رفت یه کشور دیگه برای اینکه تو ایران نباشه، بعد که ما گرین کارت قبول شدیم بعد دوباره اومد این گفت باید بریم همینجا، بعد همسرم هم که دیگه هیچی ما رو کشون تا اینجا، الان هم چند سال اینجا.
من همینجوری ما تو مبهوت موندم که آدمی پزشک در ایران نشسته باشه بیاد امریکا بیکار بشینه.
نمیدونم
بکار نه آخه یعنی شو. چی واقعی من بعد دختر شما دوست نداره در ایران باشه؟ یعنی چی دوست
نداره؟ میگه من دوست ندارم، نمیگه
نداشته باشه. مگر بقیه مردم ایران در ایران یا مردم امریکا در امریکا دوست دارن اینجا باشه؟ این همه مردم بچه رو همه اپلای دوست نداره، خب دست نشه.
مگه اصلا باباش اجازه نمیده ما اصلا حرف بزنم، یعنی من اگه بخوام حرف بزنم به بچه پسری میپره به من، شروع میکنه جلوش حج
من که شما که گفتم به بچه حرف بزنی،
اصلا کلن بودی
گفتم بچه شما میگه من ایرانو دوست دارم، میگه نشد اصلا جوابش نه. من که گفتم حرف بزن،
ولی دختر من الان دیگه بزرگ شده، دیگه بچه نیست، مثلا 21 سالشه.
خب چه خودش بره هر کار میخواد بکنه. شما برای چی اومدید امریکا؟ شما پس دخترتون میخواست بیاد امریکا، چرا شوهرتون آمد امریکا؟
شوهرم به خاطر اینکه این تنها نباشه و گرین کارت قبول شدید.
یعنی شوهر شما در ایران داره پزشکی میکنه پاشه بیاد اینجا بیکار باشه چون دخترتون دوست داره؟
من نمیگم.
این همچین مرده،
استدلالیه که ایشون میکنه.
من مثلا نمیفهمم شما چی میگی، من فقط فکر کنم اگر یه کسی این حرفا رو من میزد که داره میزنه همینجوری ما تو مطمئن الان بقیه شنوندگانم معطل موندن، یه آقای پزشکی در ایران داره پزشکی میکنه بیاد اینجا بیکار بشینه چون دخترش ایران دوست نداره.
نه دو ما هر چی سرمایه داشتیم جمع کردیم آوردیم اینجا هم با خرج کردیم، الان بیکار این چند ساله داره بیکار میگرده واسه خودش.
شما با کدوم دخترتون رفتید ایران؟ کوچیکه؟
جان؟
شما با کوچیکه برگشتید ایران؟
بله.
دختر بزرگتون بله. اینجا پلو پدرش بود؟
بله.
راحت و خوب بود با پدرش اینجا؟
نه، اینجا هم با هم به اختلاف داشتم. بعضی وقتا زنگ میزد به من، مسیج من از خواب بیدار میکرد، فوش میداد به من، بیا اینو ببین، این فلان فلان شده، چه بلایی سر من آورده اینجا.
چی میگفت اینو؟
باباش به من میگفت.
بعد شما که بس این دختر برداشتید و بردید اینجا که بعد بیاد پدر باباشم در بیاره؟
من نمیدونم
چی بگم. من شما وقتی شما نمیدونید چی بگین، من چی میتونم بگم؟
من میگم خب من اصلا نمیدونم، چون اگه این دوتا هم اینجا با هم دیگه بمونن بازم همچه مشکلی با این خواهد داشت.
شما که به خاطر دخترتون همه زندگیتون رو به هم زدید.
بله، من همه زندگی من فامیلم میدونم.
روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنویم ببینیم. همسرتون اونجا هستن؟
بله.
میخوانیشون صحبت کنن؟
نمیدونم.
ببینید اگر خواستن رسن روی خط. شنگ و رجمن پا ما باش.
هرچی طولانی تر روی پاهام وای میستم، درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم. سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکنند.
کیفیت معالجه و تندرستی شما هدف اول من است. به همین دلیل در مطب من روش همیشگی ما استفاده از لیزرهای یک بار مصرف بوده و خلاف برخی مراکز دیگر، ابزار لیزری استفاده شده در معالجه پای شما با استبلیزه چند باره دوباره به کار گرفته نمی‌شود.
مشکلات واریس و رگ‌های پا توسط شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخته می‌شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
به این اطلاعیه از دفتر نظام نژاد توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131 NMLS number 288631. قابل توجه شهروندان آمریکا که حداقل سنشان 62 سال بوده ولی درآمد کافی و کردیت خوبی نداشته و یا امکان پرداخت اقساط ماهیانه خانه خود را تا آخر عمرشان ندارند، میرساند دولت آمریکا برنامه رفاهی مناسبی برایشان در نظر گرفته و آنها میتوانند بدون ارائه اوراق مالی خانه دلخواه خود را با پیش پرداخت حداقل 25% خریداری و یا وامهای فعلیشان را تجدید و یا در صورت نیاز پول نقد دریافت نمایند. مراحل تنظیم این نوع وام توسط دفتر ما هیچ هزینه‌ای برای شنوندگان رادیو همراه نخواهد داشت. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 310-775-2131 عضو صفحشت ایرانیان.
پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار را نامی معتبر و آشنا چون پیام شایانی رقم خواهد زد. پیام شایانی نامی ثابت شده و برنده در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت از شرکت‌های بیمه. 818-777-777-77 و یا لاکی 7 هفت هفته برنده.
یا حادثه یه تصادفی سخت و کشنده، اگه میخوایی رو لبخان بشینه گل خنده، اگه میخوایی به جنگت باست دو تیمی برنده، باید یادت بمونه فقط هفته برنده. برنده 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 باید بشی برنده. برنده 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 فقط هفته برنده. با هفت هفته برنده.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورس پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب‌ترین قیمت را می‌دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمودورس بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می‌دهد. 213-222-1137.
سلام دوستان، دوستان عزیز، دیوید کنانی هستم با 29 سال سابقه در برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی. هر شنبه از ساعت 5:40 بعد از ظهر با شما خواهم بود. 877-829-9227 877-829-9227.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو
جانم.
ببخشید دکتر، من شما داشتی میفهمیدید. بعد من یه مشکلی دیگه ای که دارم اینه که ایشون وقتی که به من یعنی برخورد فیزیکی پیدا میکنن، من چون اینجا هستم اصلا جرئت نمیکنم زنگ بزنم به پلیس یا از کسی کمک بخوام، به خاطر اینکه فکر میکنم بچه‌هام دچار مشکل میشن، میگه اصلا پلیس بیاد بگیره ببره ایشونو، بچه‌ها دچار مشکل بشن یا خودمون اینجا بمونیم. من نمیدونم باید چی کار کنم، باید از کی کمک بگیرم دکتر؟
من نمیدونم اصلا شما چی میگید عزیزم.
میگه من واقعا موندم اصلا نمیدونم چه کار کنم. هیچ کسمون ندارم که بگم بازه که کشور باز ایران بود، میتونستم حتی اقل برم یه جایی برقر به یک پناه برم از یکی کمک بخوام یا به پلیس بگم، ولی اینجا میدونیم وقتی پلیساش هم بخوام میام ببرم بچه هم، نمیدونم بچه هم مشکل پیدا میکنم. من یعنی واقعا موندم چه کار کنم دکتر.
ایشون مگر اونجا نبودن؟ شنیده بودن صحبت منو با شما؟
بله شنیدم، ولی پوش نمی کنن که. بهشون گفتم، گفتن نه، حالا بازم حالا من ببینم اگه خواستن میدم خدمتتون صحبت کنم. دوستو فقط یه سوال، من میخوام ببینم اگه من برگردم دختر بزرگم دیگه میتونه اینجا بمونه تنها اگه یه موقع چیز نباشه مشکلی براش پیش نمیاد؟
من چه میدم اصلا، ببخشید شما درباره دخترتون اینجوری حرف میزنید که اون حالش مثل به بدی حال شما
دختر. همین بچه هاست، اگه من این بچه ها نبودن که مثلا توی زندگی نمیموندم این همه سال که میخوام اینقدر زج بکشم.
ممکنه من بفرمایید شما وقتی عروسی کردید بچه هم با شما بودن؟
خب دو موقع عروسی دادم نمیدونه طرف مقابلش چه جور آدمیه.
بعد از اینکه 10 سال دونستی دومی رو چرا آوردید؟
خب اونجوری نبود، در باید هرچی میگذره برتر میشد دکتر. خب من گفتم یه اختلاف هم ممکن اختلاف هایی باشه که تو زندگی هر کسی پیش میاد، هر میشه، ولی من میبینه این روز به روز داره برتر میشه.
عزیز من، شما اصلا یه هر جور دلتون بخواد موضوع رو ارائه میکنید، نه اینکه من شما رو نمیفهمم، متاسفانه میفهمم، ولی اصلا این طریقه برخورده با واقعیات جهان نیست، با زندگی نیست. من فکر کردم چرا باید فکر کنید بی خودی؟ ولی من این مسئولیت فکر خودم دارم. مگر فکر کردم از اینجا رد شدم بعد معلوم شد از روی آدمی رد شدم؟ من که میتونم که من فکر کردم، میخوام از روی آدمی با ماشین رد شدی طرف مرد. شما که نمیتونید هر وقت به خودتون رسید فکر کردم و اشتباه کردم و نمیدونستم و نمیتونم، یا الان حرفایی که میزنی؟
نه اصلا نمیدونم
باید چه کار کنم. حالا یه سوالی ازتون دارم، چرا ایشون نمیخوان از شما جدا بشن؟
من نمیدونم دکتر.
پس شما آخه چی میدونی؟
بله کارها بهشون گفتم بیا بریم تو ایرانم که بودین، گفتم بیا بریم طلاق توافق بگیریم تو این دادگاه ها اسیر نشین، اصلا هیچی هم نمیخوام. ولی الانم که حرف میزنم میگه من میکشمت، نمیدونم بیا با چاقو فلان میکنم و امام میکنم، همش داره منو تهدید میکنه. واقعا اگه با من مشکلی داره، من نمیدونم چرا کوتاه نمیاد که تموم بشه این زندگی فلاکتبار.
شما خودتون هیچ وقت دکتر رفتی؟ یعنی روان پزشک، روان شناس؟
بله من اونجوری نرفتم دکتر، اونجوری که بخوام به طور مداوم برم، یه یکی دوبار رفتم.
فایده
شیر اتباقا اینجا هم رفتم دکتر، یه خانم دکتری بودم باهاشون صحبت کردم، گفت هیچ نیاز به دارو هم نداری. من گفتم اگه من خشمگین عصبانی هم نمیدونم چیزی دارم، شما مثلا طبقه این استدلالا اینجوری برخوردم، توضیح دادم به ایشون. ایشون گفتن نه، شما برید وطن خودت برگردی خوب میشی.
البته چون مطمئنه داشت. چون مطمئنم هرگز اسمی رو نمیارید. خب ایشون معلومه سرشون هیچی نمیشده، شما با این حال بدتون ایشون فکر کردن شما چیزیتون نیستش، برید وطنتون حالتون خوب میشه.
من نمیدونم، ولی من نمیدونم
چه استدلالایی. خب حالا بذارید من از دختر 20 سالتون بپرسم، از شما ازتون بپرسم، ولی به دختر 20 سالتون بگم یک نظر راجع به پدر و مادر چیه؟ به من چی میگن؟ میگن دوتا خوبن، عیبی ندارن، یا با هم اشکالات جدی دارن؟
جدی، اشکالات جدی.
من بگم
عزیز، عزیز،
صبر کن. بعد بگم تو فکر میکنی بهتر جدا بشن یا با هم باشن؟ فکر میکنی دخترتون، دختر 20 ساله؟
نمیدونم، اون نظری نمیده، همیشه سرش تو کتابه، یعنی اصلا جرأت نمیکنیم بیایم باش حرف بزنیم، همیشه هر وقت بخوایم بیایم اصلا با ما ارتباط برقرار نمیکنه، هر وقت هم بخوایم باهاش حرف بزنیم میگه من دست دارم بریم بیرون.
اگر بهش بگید من برم ایران یا من و پدرت بریم ایران یا نه، به شما چی میده؟
هیچی نمیده.
من اگر بگم الان. که حاضری
ببینید چه دوست داره یکی پیشش باشه و ترجیح میده پدرش پیشش باشه، به خاطر اینکه پدرش تو خیلی از کارا میتونه کمکش کنه و میتونه تو کارهای کامپیوتریش اینا رو همه رو انجام بده، ترجیح میده.
حالا اگر من به همسرتون بگم که دلتون میخواد خانم شما و دخترتون بره ایران زندگی کنه، فکر کنی ایشون چی میگه؟
من بلیط دارم، دلتون میخواد
من سرکار خانم شما ممکنه؟
بله، ایشون الان چیزی نمیگه، تو خودش هم میخواد برگرده.
نه من میشه شما لطف کنید همینجوری تو دنیای خودتون نری، سوال منو جواب بدید. من به ایشون بگم که اشکالی شما میبینید که همسرتون با دختر کوچکتون بره ایران، شوهر شما به من میگه موافقم یا مخالفم؟
بله میگه موافقم.
بنابراین شما
بره. الان هم میگفت موافقم، ولی وقتی ما رفتیم تلفن میزد پشت سر هم به من فوش میداد و میگفتش که ول کردی رفتی، فرار کردی رفتی، رفتی پی خوشی و تفریح خودت، منو گذاشتی پیش این بچه. نمیگه که نه.
الان شما بهش میگید اگر من و دختر کوچیکمون بریم ایران تو راضی هستی؟ اگر ایشون
بله خیلی خوب،
خیلی خوب،
بیلیت برای من گرفته. ولی متاسفانه دکتر ما مشکل ما چیزی نیست که ما هم برای دختر بزرگمون نگرانیم، همین که من نگران اینم که برای این دختر کوچکم که قرار بشه این اختلاف و درگیری ها همینجوری ادامه پیدا کنه و ما چند وقت یه بار بیفتیم به جون هم، آخه اون چه زندگیه؟ چرا من باید
ممکنه به من بگید چه کسی به شما گفته تو این زندگی بمونید؟ من هم چه حرفی زدم که
بگید
چه؟
به زور دکتر،
هر کار
میکنم
منو تحقیق میکنم. سرکار خانم شما ممکنه یه ذره از این، شما کاملا احتیاج حتی به بستری شدن دارید، بعد اون روانشناس کمدان به شما گفته چی تو نیست. شما آخه این چجور نگاهی به دنیاست؟ شما همسرتون به شما میگه بیا با دختر کوچکمون برو ایران، شما برید، ایشون بعدن تلفن کرد گفت رفتی خوش میزنی؟ بگید بله، ولی من در حدی که یادم میاد خود شما فرمودید که برو ایران، منم آمدم.
خب از امر ولی فوش میده پشت.
خب بده چه خوب بده شما میخواید من
مشکل پیدا
میکنی
اینجا سرکا به ما زنگ میزنه.
سرکا خانم میشه من شما رو تلفن خصوصی ما به شما پشت خط بدم به همسرتون میگه هر وقت خواست زنگ بزنه من فوش بدم بریم چه اهمیتی داره؟ خب ایشون فوش میده، ایشون در امریکا نشستن شما در ایران فوش میده. شما همجوری بشنوید، تلویزیونتون تماشا کنید، بعدم بگید فرمایشاتتون تموم شد، اگه گفتن تموم شد تلویزیون خاموش کنید، تلویزیون تماشا، دوباره زنگ زدن فوشا رو به عزیز من. آخه چرا باز
ما باید اینقدر اعصابمون باید تو زندگی خورد بده؟
من چه گفتم شما این حالا سرکار خانم شما هی دارید یه حرفی میزنید، آخه شما گوش کنید، شما هی دارید حرف میزنید چرا اینجوری؟ چه منم کاملا باهاتون موافق 100% شما جدا بشید، بعد میگید من میخوام جدا بشم، میگه میکشم. خب نمیشه، تمومش، بنده میخوام از اتاق برم بیرون، کسی با تفنگ میگه پاتو بذار بیرون میکشم، من با وجودی که دلم میخواد برم بیرون اونجا میتمرگم. شما که نمیتونید دو گونه بازی کنید. شما من میگید که من چرا باید اینا رو تحمل کنم، هیچ فرقی نمیکنه، فایده ای نداره، مثلا باهاتون موافق نظری که میفرمایید، میگم جدا بشید، شما میگید وقتی میخوام جدا بشم این میگه میکشمتون، منم میترسم جدا نمیشم. تموم شد موضوع ما، پرونده روشن.
تهدید میکنه اینجا منو، تهدید میکنه بری ایران، فکر نکنی ایران خوبه ها، میام اونجا هم همین کارو باهات میکنه.
خب تو ایران که معلومه ایشون بیشتر و بدتر میتونن به شما بکنن، حرفشون درسته، مگه شما شک داری تو این؟ بله خب. ایشون از اینجا پا میشه میاد ایران که فقط به شما بدی بکنه؟ یعنی
خودش صبح به شب تهدید میکنه، میگه اگه بری ایران فکر نکن اونجا خوبه.
خب شما بگید نه، بگید من میدونم هر جا من برم من زندگیم جهنمه، حق با توه، ایرانم برم یه جهنمی است مثل اینجا، باید نوعش فرق میکنه، اونجا جهنم ایرانی، اینجا جهنم امریکا. شما چرا میخواید این بحثا رو ببرید با هم دیگه؟
من فقط میخوام شما کمکم کنید، باید چیکار کنم؟
شما اصلا کمک از کسی نمیخواید، شما برای خودتون راه خودتون میرید، فکر خودتون، احساس خودتون دارید، اصلا آدم نمیدونه با شما چیکار باید بکنه عزیز. شما اصلا گفتگوتون هیچ پایه و مایه‌ای نداره قربونتون، شما اصلا حالتون خوب نیست، شما همجوری شاخه بش. من دارم با شما خیلی بحث عادی عادی میکنم، میگم شما به من میگید هیچ کدوم از اینا نمیشه قبول کرد و تحمل کرد. من مطمئنم بسیاری از شنوندگانم با شما موافقن که اگر چنینه ای بسا از 100 نفر 99 نفر میگن خانم جدا شو. شما میگی خیلی خوب میخوام جدا بشم، میگه میکشم، من میترسم. همه میگن اگر این جدیه یا هر کسی که همچی تهدید بکنه خطرناکه، خب بش همین زندگی.
میخوام با شما صحبت کنم.
خوشحال میشم.
ببخشید.
گوش خدمت. خواهش میکنم.
الو
بفرمایید.
سلام استاد عزیز.
سلام، خوشحالم از این که روی خط اومدید، برای این کمطور که اگر صحبت‌ها رو شنیدید من واقعا نمیدونم در اون خانه چه میگذره. شما اوضاع رو چگونه میبینید؟ حرفای خانم رو با من شنیدید و احتمالاً حرفای منو. نظر شما چیه؟
فکر میکنم یه خودتونم تا یه حد زیادی واقف شده باشید که همسر من شخصیت کنترلر به شدت نگران، عصبی، پرخاشگر و یه شخصیت فوق‌العاده آنستیبل که از هیچ چیزی تو این زندگی راضی نیستش. یه همچین حالتی رو داره و متاسفانه فشار رو بر من و دوتا دخترام به شدت افزایش داده و چون راضی نیست از این که توی آمریکا هستش و بیکار هستش، چون توی تهران خب موقعیت خوبی داشت، توی بیمارستان موقعیت خوبی داشت از لحاظ کاری و شغلی.
ایشون چه میخواد؟ تخصصشون چه؟
ایشون اونجا به هد نرس بودن توی بخش خون یکی از بیمارستان های اصطلاح سطح بالای تهران و الان اینجا بیرویت شدن، به قول خودشون دچار این حالت ها شدن. ما قرار بودن از اول این بود که بیاییم اینجا و بعد از این که سیتیزنشیپیمون رو گرفتیم برگردیم. متاسفانه اینجا رو نمیتونن تحمل کنن، به شدت برایشون سخته و اینو منتقل میکنن به من و دوتا فرزندانم.
شما چرا تصمیم گرفتید که اصلا بیاد امریکا؟ متوجه هستم که حالا شما تو لاتاری گرین کارت بوری، ولی واقعا شما اونجا کار میکردید، همسرتون کار میکردن، فایده اومدنش به امریکا اونم با این شرایطی که همسرتون بودند و خود شما اینجا دو سه سالی به هر حال مشکل داشت باشید، فقط سیتیزنشیپ رو بگیرید برگردید، فایدهش چیه؟ یعنی فایده سیتیزنشیپی امریکا چیه؟
ببینید آقای دکتر، نمیدونم شما توی ایران زندگی نکردید؟
نه.
توی ایران چشم‌انداز خیلی تیره‌ای برای همه مردم وجود داره، هیچ کس به آینده امیدوار نیست و همه استدلالشون اینه که توی این 36 ساله هر روز از روز قبل بدتر شده و هیچ تضمینی نیست که این روند برعکس بشه.
من قبول پذیرین دایی دکتر، صبر کنید، اصلا من حرف شما رو میپذیرم. خب شما با یه برنامه بیاد اینجا و اینجا بمونید، چرا میخواید برگردید بعد از سیتیزنشیپ؟
اینجوری من برنامه اون بود، من واقف بودم از اینکه توی این فندیام احتمال اینکه بتونم وارد بازار کار آمریکا بشم بسیار مشکل و شاید محال هستش. اینو من واقف بودم، من با این دید اومدم، گفتم که حداکثرش اینه که حالا یه 3 سالی چون پسنداز رو داشتم یه 3 سالی اینجا میمونم و بعد برای گرفتن حالا پر شدن دوره مثلا سیتیزنشیپ هم بر میگردم ایران و میرم سر مطب و شغل و کار خودم. من با این دید اومدم، از روز اولم با این دید بود، من به هیچ وجه توی رویاها زندگی نمی کردم، میدونستم اینجا دیان رو. متاسفانه ایشون نمیتونه این حالت رو تحمل
کنه. نه متوجهم، ولی آخر ماجرای گرین کارت و سیتیزنشیپ به شما که تقریبا 5 سال طول میکشه
و بعد نه بس 36 ماه هم پرس برگردم بعد به طور متناقض بیام
بیایی تو بری
با وکیل صحبت کردم که بعد از 5 سال به سان سیتیزنشیپ.
خیلی خوب، حالا بیاد آیا همسرتون با یه همچین برنامه یک ازش واقف و آگاه بودن، دو موافق بودن یا نه؟
همسرم آگاه بود، موافق بود، به من گفتش که ما بریم حتی این کارمون پیش نرفت سه سال رو من تحمل میکنم، با هم دیگه برمیگردیم. تمام اینا رو باشون صحبت کرده بودم. تمامشون تک تکشون.
به من بفرمایید. دختر بزرگتون از من اشتباه میکنم، چرا رفت یه جای دیگه و کجا رفت، بعد از چه سنی و برای چی؟
دختر بزرگ من از حدود 16 سالگی به کانادا رفت.
چرا؟
خواست که واسش نمیتونست محیط خونه رو تحمل بکنه و به کانادا رفت. اونجا تو درسش خیلی موفق بود، اینجا اومده بسیار موفق بوده، تمام فانکشن زندگیش بسیار منظم و خوب هستش. ما هیچ مشکل از بابتشون نداریم.
خب چرا نمیذارتش تو دورمیتوری، جایی باشه که تو اون خونه‌ای که به خاطر اون در ایران که کشور و فرهنگ و جامعش بده اومده بیرون، چرا باز اوردیش تو خونه‌ای که باز این اشکالات و اختلافات میشه؟
دقیقا حرف شما درسته، چون ایشون SAT رو با SAT میداد یا یک سال قبل، چون سال آخر دبیرستان اومد آمریکا SAT رو دیر دادش، اینه که نتونست به فور یه یونیورسیتی بره، مجبور شد که کامیونیتی کالج بره. امسال دو سال گذشته و حالا داره ترانسفر میکنه به یک دانشگاه خیلی معروف و میخواد بره دو آموزنی میکنه.
خب بنابراین پس شما یه مقداری از قید و بند و آزاد میشید، بر اساس فرضتونم سه سالتون تموم میشه، قسمت اول رو میتونید برید، با آمد و رفتون میتونید مشکل سیتیزنشیپتون هم حل کنید، درست؟
بله دقیقا همینجوره. من تمامشو برنامه ریزی کردم. اونتا خانم من تنها چیزی که توی زندگیش مطرحید منطق و استدلال و اعداد و ارقام.
من در جهت نوع رابطه تون نمیدونم، ولی متاسفانه در جهت گفتگو حق با شماست. یعنی من در گفتگوی با ایشون هیچ وقت نمیرسم یه بحثی رو بتونم پیش برم. یعنی واقعا به مجرد این که یه نتیجه گیری شما باید بگیرید، ایشون برای خودش یه پارامتر تازهی رو وارد معادله میکرد، همه رو به هم میزد و گرفتار میکرد. اونو میتونم متوجه بشم، ولی چند تا سوال دارم. اجازه بدید پیام ها رو بشنویم، صحبتون با هم ادامه میدیم. ضمن این شورم اگر دلشون خواست حرف بزنن خوشحال میشم بشنم. لطفا روی خط باشید. شنگون عجبن با ما باشید.
این بیمار تصادفی همراهشون اینجاست؟
بله آقای دکتر، من اینجا.
تصادف شدید بوده ولی خوشبختانه بیمارتون زنده میمونه.
بهوشه؟ حرف میتونه بزنه؟
بله بهوشه. اتفاقا اسم یه نفر رو دائم داره تکرار میکنه.
حتما منو داره صدا میکنه، همسرش، عزیز دلش.
نخیر خانوم، از وقتی بهوش اومده دائم داره میگه کامران یدیدی، کامران یدیدی.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
عزیزم من کیم؟
کامران یدیدی.
سلام، من دکتر سیامک کریمیان، متخصص بیماری های قلب و عروق با بیش از 30 سال تجربه و آشنایی کامل با آخرین پدیده های علم نوین پزشکی، گشایش دفتر جدید خود را در انسینو به اطلاع شما عزیزان میرسانم. من علم و انسانیت را همزمان ارائه میدهم.
دکتر سیامک کریمیان با قبول اکثر بیمه ها پذیرای شما میباشد. ساختمان ایرانیان موفق، 16661 ونچورا بولوارد، 818-788-2370، 818-788-2370.
My name is Laleh Hakimi. I'm an investment advisor representative with Mutual of Omaha in Los Angeles, and this is my aha moment. As a woman, daughter, mother, and a friend, I've come to realize that we carry the goals and dreams of living a legacy to those that matter most in our lives. I'm committed to providing insurance protection that fits your needs and helps secure your family's financial future. I can also help you prepare for a life in retirement and much more. Call me today at 877-577-9077 for a no-cost, no-obligation consultation. Now is the time to plan for your future, and I can help. Securities and advisory services offered through Mutual of Omaha Investor Services, Inc., member FINRA, SIPC, California license number 0729003.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آه آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777. 818-90-90-777.
هموطنان عزیز، شان فرحمن هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام مجدد دارم آقای دکتر خدمتتون. اگه سوالی
من سوالم این است که شما الان با توجه اون 3 سالی که بهش اشاره کردید کی تموم میشه؟ که مثلا
یک ماه دیگه.
آیا برنامه تون این است که برگردید؟
بله.
و اونجا مطب و کاریناتون سر جاشه؟
همه چیز سر جاشه.
بنابراین برمیه سر کار. خب در این صورت همسرتون رو با دختر کوچکتون هم با شما میاد؟
بله دقیقا.
دختر بزرگتون اگه بخواد برای تعطیلات میاد، ولی بعدا برمیگرده میره دورم و بنابراین تکلیفش هم روشنه.
دقیقا.
و ای بسا از این بابت هم شاید صلاح او هم باشه که اینجا باشه. معناش این نیست که مسائل و مشکلاتی پیدا نمیکنه، ولی به هر حال ای بسا کمتر از محیط تشنج انگیزیست یا آوریست که در خانه وجود داره. بنابراین و منم به نظر میسته با توجه به خواسته خودش و خواسته همسرتون ما اونجا مشکلی نداریم، درسته؟ یعنی شما برمیاد ایران با دختر کوچکتون خواهید بود.
بله.
حالا به من بفرمایید که رابطه مادر رو با دوتا دخترها چگونه میبینید؟
خراب، به شدت خراب.
یعنی این سوال اگر من از دختر کوچکتون بکنم که تو ترجیح میدی پهلوی پدر باشی و خواهر، یا پهلوی مادر ترجیحش فکر مولی چیه؟
راستش فکر میکنم که من رو ترجیح بدهیش. البته به دختر کوچیکم رو بسیار دوست ترجیحمون با هم باشه.
متوجهم. آخه اون برای با توجه به شرایط سنیشه. معمولا بچه ها بین 8 تا 11 12 سالگی وحشتی از مرگ و جدایی دارن. بله. و بنابراین هر شرایط سخت و تلخی رو هم میپذیرن. حالا بریم سراغ بحث مربوط به هر دوی شما. واقعا فکر میکنید شما چرا تو این زندگی موندید؟ ایشون رو متوجه شدم برای اینکه حالشون رو دیدم، ولی تعجب من از شماست که چرا تو این زندگی شما ماندید و چرا بچه دوم رو اونم مثلا بعد از 8 سال آوردید؟
خب یکی اینکه آگاهی نداشتیم اعتراف رو بررسی بکنیم. من حدود 4-5 ساله که آگاهی هایی رو پیدا کردم. قبلش مطلقا آگاهی نداشتم. تو ایران هم به شما میگی میکنیم سانسور شدیدی که وجود داره اصلا هیچ منبع مطالعاتی در اختیار ما نبودیم، یک بود. و دو اینه که مشکل تنهایی و مشکل اینه که خب بخوام ازدواج مجددی بکنم، مشکل اینه که کس دیگه ای که میگیم باشه، اصلا اینا نمیتونم تصور کنم.
آخه شما به من بفرم مبلن. من نه اینکه دارم به نوعی گفتگوی جدایی رو مطرح میکنم، ولی اگر متاسفانه باید بگم چون پنهان نمیکنم، نصف اون چیزی که ایشون گفتن، حتی یه سوم این چیزی که ایشون گفتن، و یا با توجه به شناختی که از ایشون و شما پیدا کردم تو هر زندگی بود و من میگفتن بدون اینکه به عنوان یه آدم مسئولی قرار جواب بدی نظرت رو بگفتم، حتما جدایی، مگر اینکه مسئله بشه حل کرد. پس بنابراین شما رو هم از این بابت تعجب میکنم که در سن 47 سالگی خودتون رو از نظر احساسی و عاطفی و زندگی بازنشسته کرد و بعد از اون باز آلترناتیو دیگرتون ازدواج و صاحب فرزند شدن. شما ازدواجتون کردید، بچه‌هاتون هم دارید، میتونید با یه زندگی آرامی که درش راحت هستید گذران کنید. برای این که همسر شما حداقل 10 دفعه اینو سوال دارم ازتون، حرفش این بود که من چرا در این زندگی بمونم، معناش این بود که من میخوام برم، مانع من میشن. فکر میکنید این ماجرای ایشون برای جدایی چند اندازه جدی است و چقدر واقعا دلشون میخواد جدا بشن و فکر میکنن جدایی به صرفه و صلاحشونه یا کمتر بدی؟
متاسفانه اگزاجره کردم، به هیچ وجه هم به جدایی فکر نمیکنم، تصوری هم در حالت تنهایی ندارم، بسیار براشون سخته، الان به شدت احساسی دارن برخورد میکنن. این صحبتی که خدمت شما کردم متاسفانه بعضی جاهاش اقراق بود، من به هیچ وجه تهدیدش نکردم که چاقو میزنم اگه جدا بشینیم، اصلا به هیچ وجه همچین چیزایی نبود. من خودم واقعا متعجب شدم، منو نشستم پای کامپیوتر سر حرفایشون رو شنیدم، متعجب شدم چون توی این اتاق بودن ایشون، من واقعا موندم که چرا، برای چی میگه اگه من بخوام جدا بشم شوهرم با چاقو منو میزنه؟ آخه شما خودتون قضاوت بکنید، تو کشور آمریکا من میتونم همچین کاری بکنم، تو ایران میتونم همچین کاری بکنم؟ ولی واقعا استدلالاشون استدلالای منطقی نیست، استدلالای تو من نمیدونم پای و اساسش از کجا میاد.
حالا یه سوال دیگر از شما، آیا واقعا فکر میکنید اگر این اختلافایی که شما دارید حتی نصف اون چیزی باشه که ایشون گفتن، آیا واقعا برای دختر بزرگتون که من فکر میکنم یه راهی برای، به نظر من گریزش از این صحنه پیدا کرده، ولی برای دختر دومتون؟ چون ببینید زمانی که ای بسا شما دو نفر با یه توافقی با هم یه قرار بذارید با هم زندگی کنید، اصلا کاری به کار هم نشید، دیدید که من در ارتباط با ایشون در آغاز کوشش همین بود که اصلا برای چی تو درگیر بحث میشی، برای چی اصلا میخوای چیزی رو ثابت کنی درست کنی، ول کن و بنابراین بگذار بشه. حتی من با توجه به شرایطی که دیدم فرضم بر این بود که اگر پدری اشتباه میکنه در حق فرزندش، تا زمانی که کار جنبه غیر قانونی و غیر اخلاقی پیدا نکرده، همسر باید ببینه که فقط او اشتباه کرده و کاری به کارش نشه باشه. اگر راهی برای تغییر و درست کردنش داره اقدام کنه، ولی اگر کارا بدتر میشه بهتره که بذاره این شرایط بد بمونه، برای اینکه متاسفانه اون بدتره. حالا پرسش من از شما اینه که چرا شما، این برای من سواله، چرا شما با توجه به شناختی که کمی از شما پیدا کردم و از همسرتون، واقعا ایشونی که به نظر من حتی تا مرز بستری شدن میرن، تا این مرز، یعنی از نظر من ایشون یه سیستم کاملا به هم ریخته دارن، ایشون در حقیقت در یه شهری از نظر زندگیشون دارن زندگی میکنن، همجور از آسمان بم میریزه، چرا واقعا ایشون رو کمک نکردید و خودتون درگیر نشدید؟ اصلا مسئله شما و یا ایشون مطرح نیست که واقعا کمک بگیرید که بچه ها آسیب نبینن و واقعا ایشون، من مطمئنم ایشون دارو میخوان، اصلا من تردید ندارم، ولی مثلا کمک دارویی بگیرن که ذره آروم بگیرن و این جهان به هم ریخته رو اینگونه به هم ریخته تر نکنن.
من متاسفانه اینجا براشون کیتالوپرام دکتر فامیلی دکترمون براشون شروع کرد، از بخت بعد ما کیتالوپرام روشون اثر برعکس بود،
ممکنه بله
خشم و استرابشون رو شدیدتر جهدشون یه فیرنس و یه ترسی از دارو پیدا کردن. ولی قرارمون بر اینه که رفتن ایران بلا فاصله باستی بشه روان پزشک بدن و یک داروی رو شروع بکنن و فکر میگونم که اصلا نیاز دارن که تا آخر عمر دارو رو مصرف بکنن.
شما سابقه خانوادگی ایشون رو از نظر بیماری ها چی میدونی؟ خانواده پدری و مادری؟
خشم و استراب توی اکثر افراد خانواده شون هست. خشم
خب البته میدونید خشم آبی است که به روی آتش استراب ما میریزیم، بنابراین همیشه زیرش استراب و وسواسه. حالا به من بفرمایید که شما چگونه میتونید به خاطر کمک به یک زن که همسرتونه و به یک دختر، اون یکی نمیگم، یا هر دوشون که فرزندان شما هستن، با ایشون یه جوری کنار بیاد؟ یعنی چه کار اگر شما بکنید ایشون ممکنه بتونه آروم بگیره، و یا اگر اصلا کاری به کار ایشون نداشته باشید در حدی که مسئله و مشکلی نمی آفرینه، چه عیب و ایرادی داره؟
راستش خب من واقع نگر هستم آیده که فکر میکنم، منم خب ایرادی دارم، من بعضی وقتی که ایشون واقعا اذیت هم میکنه بعضی اوقات از کوره در میرم، اونو من معتقد هستم که آره بعضی وقتا نمیتونم خودم رو کنترل کنم، ولی خیلی هم تلاش کردم، ولی گاهی اوقات ایشون یک استدلال هایی رو میکنه که واقعا دیگه از حد و توان من خارج هستش، یه صحبتهایی در رابطه با بچه ها میکنه که واقعا نمیتونم تحمل میکنم.
حالا اگر شما اتفاقا این فیلم آتش بست دو رو خانم تحمین میلانی من دیدم روی یوتیوب گذاشتن یا روی چیز هست ایران پراود، حالا علت چیه که من چون سناریو رو قبلا دیدم و به هر حال نظریاتی که داشتم به ایشون دادم، ضمن که اون جو سی دی 50 باید و نباید من یه مقدار یا سی دی های دیگه اون رو داره، دلیل داره این خدمت، چرا شما واقعا این لغت رو میخواد آتش بس رو نمیدید اصلا رها کنید ایشون رو؟ یعنی واقعا یه مقداری بر اساس اصل تقسیم کار هر کسی کار خودش بار خودش آتش به انبار خودش باشه، یعنی واقعا ایشون رو درباره موضوع هایی که ممکنه در تقسیم کنید و کاری به کارشون نداشته باشید.
من میخواهم که ایران پلنم همین خواهد بود، چون اینجا واقعا ما بیکار هستیم، روزی 8 ساعت 10 ساعت 12 ساعت پیش همین و این مشکل.
نه مطمئنم این اصلا دوری و نه دشمنی، نمیخوام بگم دوستی، ولی
من
مشغول بودن تو بزرگترین نعمت انسانی و به نظر
من میخوام برم ایران، چون من میرم صبح مطب شب میام ایشونم سر کارش میره، ما کانتکتمو فکر میکنم از اینجا خیلی کمتر باشه، اینجا واقعا کاریقا غیر قابل تحمل، چون میگم بودی در 11 ساعت هم داریم همدیگر رو میبینیم.
نه اون بدترینه، اصلا اشکال کار زندگی زن و شوهر اینه که زن و شوهر در مقابل هم در حالی که در گذشته هر کسی پشت به پشت هم داشتن کار دیگر رو میکردن و از این نظر پشتیبان هم بودن اما کاری به کار هم نداشتن. نه به نظر من اونجا، ولی واقعا شما دو تا کار رو شما و ایشون بکنید، اولا واقعا روانشناس و روانپزشک هر دو رو میخواید، یعنی برای اینکه خاطر آسوده باشه، برای اینکه به نظر من یه مقدار بیوشیمیایی مغز ایشون هم به هم ریخته است و واقعا شدت درد و رنجی که بردن و همکنون برای خودشون ساختن سنگینه، پس ببینن بهترین کار واقعا تقسیم کاره که این کارا رو تو بکن این کارا رو من میکنم و کاری به کار هم نداشت باشید. ضمن دختر بزرگتون که اینجاست، من اصلا دلیل نمیدونم که بهانه کنید شما یا ایشون که دخترتون اینجا نگذارید، او رو رهاش کنید بذارید اینجا باشه، حداقل در یه زمینه‌های من مطمئنم از رشدی میتونه برخوردار باشه، دختر کوچیک رو مگر کمی محیط آروم باشه اونم میتونه سر سامانی بگیره، بعدم مشکل سیتیزنشیپتون حل کنید، شاید یه راهی پیدا کنید از نظر نوع کار یا تا امتحانا یا یه نوع سرمایه گذاری در یه زمینایی که یه روزی هم خواستید بتونید اینجا بیاید بتونید بیاید. و به نظر من فقط، ولی اونجا لطفاً و حتماً واقعا روانشناس و روانپزشک احتیاجه، ولی البته خوبش که بتونه کمک کنه. نه
کسی که فقط یه موردی رو خدمتتون عرض کنم، این که زندگی ما خیلی وقتا آرومه برای چند ماه، ولی اون زمانی که دچار تلاطم میشه تلاطمش بسیار شدیده، وگرنه بعدش دوباره آروم میشه مدت چند ماه، اون دوره تلاطم که مثل دیروز بوده وحشتناک شدیده، ولی بعد دوباره آروم.
نه آخه میدونید چرا؟ برای که شما یه مقدار حالت پسیو اگریسیو دارید، یعنی شما منفعل پرخاشگری تعامل میکنید منفجر میشید، ایشون هم زمین مینگذاری شده هستن، فقط کافی زدن پاشو بذاره یه دفعه پا و همه رفته با آسمون. میدونید اشکال کار در ترکیب شماست و البته ایشون به دلیل خود شما، ولی یه ذره بدتر. ببینید شما به عنوان پزشک، ایشون به عنوان پرستار، شما با مسئله مرگ و زندگی روبرو هستید، شما با بدن انسان روبرو هستید، شما با سلامتی و بیماری روبرو هستید، مجبورم اینو عرض کنم، با دارو و مدفوع روبرو هستید، یعنی اینا مسائلی است که زندگی رو به راحتی به هم می‌ریزه، یعنی برخی از مشاغل هستن که جنبه‌های مثبت و منفی حیات و زندگی رو در مقابل انسان هر روز میتونن روشن کنن. یکی از چیزایی که واقعا پزشکان و به ویژه پرستاران در برخی از بخش‌ها، نه بخش فرض کنین نوزادان، بخش‌هایی هست که من برخی از وقت با دوستان پرستار یا پزشک روبرو شدم، دیدم که اون محیط و شرایط تأثیرات غیر مستقیم، حالا مستقیم کاری نرم، بد و منفی گذاشته و وضعیت ایشون یه مقدارم به خاطر اون حرفه و شغلشون هست، چون با مسئله مرگ و زندگی اونم در یه شرایطی که خیلی قواعد و قوانین یا اصول اخلاقی انسانی شاید تا حدودی رعایت نشه و یا امکانات پزشکی محدود باشه و انسان در مقابلش زندگی های برباد رفته رو ببینه، زندگی خودش رو هم بیشتر به هم ریخته میبینه. بنابراین شما همینقدر که برگشتید، اولا هر سه برگردید، ایشون هم میخواد زودتر برن به نظر من اشکالی نداره، هر سه برگردید شما اونجا باشید، دختر بزرگتون اینجا باشه، ولی لطفاً و حتماً دکتر رو برید، خاطرتون آسوده باشه که به هر حال یک کمکی هست، یه مشاوری هست که آگاهانه به این موضوع میرسه، ولی در انتخابش مطمئن باشید که فرد آگاهی رو انتخاب میکنید مخصوصا اگر خانم باشه به دلایلی بهتره برای هر دوی شما که کمک میکنه این مسئله رو حل کنین. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. چون
خیلی متشکرم آقای دکتر. فقط من اینو بگم که ایشون اون روزایی که ما با هم خیلی خوب هستیم اون نگفتن یه کمی در زمینه.
بنابراین شما اون روزهای خوب رو بهتر کنین. امیدوارم کرد و خوب باشه. خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم.
خدا نگهدار. شنگون اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
دکتر ساسان خوبت یکی از موفق ترین وکلای قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق در کالیفرنیا. رمز موفقیت دکتر ساسان خوبت در چیست؟ همکاری با وکلای با سابقه و زبده امریکایی با سابقه بین 40 تا 50 سال، رسیدگی به پرونده ها در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه، با در اختیار داشتن تیمی از کارآگاهان ورزیده جهت تحقیقات لازم در پرونده ها. دفاتر دکتر ساسان خوبت در لس آنجلس، انسینو، سنتری سیتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن دکتر ساسان خوبت 213-489-9999 213-489-9999 عضو 08 ایرانیان.
این داستان واقعی مرسدس بنز آنهایم با مأمور سمیکش رامین آریانه که همیشه به مردم خدمت کردن.
مرسدس بنز میخوام برو به آنهایم، مدل بالا میخوام برو به آنهایم، با کی صحبت کنم؟ رامین آریان، مشاوره آشنا رامین آریان. ماما سالا کن بزن بریم واسه مرسدس بنز رامین آریان رو بگیم.
ما هم به جمع مشتریان خوشنود مرسدس بنز آنهایم بپیوندید تا از بابت سرویس خیالی آسوده داشته باشید. مرسدس بنز آنهایم 855-996-2966 855-996-2966. رامین آریان و همکاران در مرسدس بنز آنهایم شما را عضوی از خانواده خود می دانند. 855-996-2966.
دکتر رضا ترشیزی با بیش از 30 سال تجربه در جدیدترین های پوست و زیبایی، انواع لیزر برای مو، سکار و لکه های پوست، رادیو فرکانس برای کشیدن پوست صورت و بدن، انواع فیلرها و بوتاکس در 3 منطقه امسینو، ایرواین و گلندل. تلفن ها 818-789-9393 و 949-552-2650.
خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و صدمات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امریست اتفاقی و انتخاب وکیل تصمیمی است از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در وودرنگیز، لس آنجلس، گلندل، ایرواین، سان دیگو و سان هوزه. با شماره تلفن لاکی 7 خوششانسی تماس بگیرید. 818-777-7777.
پیام شایانی.
هموطنان عزیز، داشتن بیمه عمر نشانه عشق ما به عزیزان من است. $500,000 بیمه عمر برای شخص 40 ساله کمتر از $25 در ماه می باشد. برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس بگیرید. 949-679-3500 949-679-3500 sabetiinsurance.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان میرسونم که در ماه می 18 تا 20 تا سخنرانی دارم. همین شنبه و یک شنبه نهم و دهم در کلگری در کانادا هستم و 4 کنفرانس خواهم داشت. شنبه و یک شنبه آینده که 16 و 17 ماه می هست در منطقه واشنگتن دی سی، مریلند و ویرجینیا خواهم بود و 4 کنفرانس خواهم داشت. دوشنبه و سه شنبه 18 و 19 در نیویورک و نیوجرسی هستم، 4 کنفرانس. چهارشنبه 20 در بوستون 2 کنفرانس، پنجشنبه 21 در شیکاگو 2 کنفرانس، شنبه 23 در مونترال کانادا 2 کنفرانس و یک شنبه 24 در تورنتو کانادا 2 کنفرانس خواهم داشت. کارت ورودی در همه کنفرانس ها در محل کنفرانس خواهد بود، کمی زودتر تشریف بیارید. دوستان در امریکا میتونن کارت ورودی را از kudom.com هم از قبل تهیه کنند. همچنین سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از روم در ایتالیا و دیدار از 3 کشور ایتالیا، فرانسه و اسپانیا و دیدار از 5 بندر این کشورها که از تاریخ شنبه 13 جون آغاز شده و تا تاریخ شنبه 20 جون ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 7 کنفرانس خواهم داشت. همچنین بعد از اون من شنبه 20 در روم 2 کنفرانس خواهم داشت، یک شنبه 21 در دوسلدورف آلمان 2 کنفرانس، سه شنبه و چهارشنبه 23 و 24 4 کنفرانس در استکهلم، پنج شنبه 25 در سطح استاونگر یا چیزی نزدیک این، ببخشید من رو، در نروژ خواهم بود 2 کنفرانس، جمعه 26 در اسلو، خوشبختانه پایتخت اون رو میشناسم نروژ، 2 کنفرانس خواهم داشت. شنبه و یک شنبه 27 و 28 در لندن 4 کنفرانس خواهم داشت. اطلاعات بیشتر رو به تدریج و موضوع کنفرانس ها رو دوستان میتونن از طریق وبسایت من holakui.com دریافت کنن. ضمناً لطفاً به وبسایت من و فیسبوک من سری بزنید، همچنین به فیسبوک رادیو همراه که 3 قسمت برنامه سالگرد رادیو همراه رو هم اکنون میتونید اونجا ببینید و بشنوید. ضمناً اگر به کروز میخواید تشبیهید با شماره تلفن 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید و یا اگر خارج از امریکا هستید با تلفن 818-883-8100 با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. بفرمایید خانم.
من میخواستم رجوع پسر یک سالم با اتون صحبت کنم.
بله بفرمایید.
من امریکا زندگی میکنم، بعد 33 سالمه، پسرم الان 1 سالشه. بعد از 6 ماهگیش من رفتم سر کار، البته توی خونه مادرم ازش نگهداری میکنه، توی خونه خودم. بعد قرارم هست که تا 2 سالگیش بمونه که بعدش خب به چالکه. بعد من چند تا سوال کوچیک ازتون دارم. یکی این که میخوام ببینم که اگه مادرم هم میخوام برگردن ایران، بعد از اینکه پسر من رفت چالکه برگردن یا اینکه قبلش برگردن.
چه موقع هست چایلدکری که شما میخواید بفرستید؟
جارم؟
چه سنی میخواید بفرستیش به چایلدکر؟
بعد از 2 سالگی.
ده مخه چقدر بعد از 2 سالگی؟ و فرزندتون پسر یا دختره؟
فرزندم پسر.
اوکی. خب چه میخواید بفرستیش؟
راستش من رجیستر کردم که بعد از 2 سالگی هر وقت که بخوام میتونم ببرم دیگه. حالا
بنابراین هر وقت مادرتون رفتن یا یک ماه قبل از اینکه مادرتون برن بره به چایلدکر، بعد مادرتون هم تمام توجه رو از فرزندتون بگیره، کاری به کارش نداشته باشه، به خاطر اینکه دارن میرن بیشتر او رو به خودشون نچسبونن، تا پسرتون ماجرای مادر بزرگ رو کمرنگتر کنه که وقتی رفتن ضربه بهش نخوره. ولی از آغاز کارتون اشتباه بوده و همچنان هم ادامه داره.
خب ما فکر کردیم که اگر که مادرم باشن بهتر از اینه که به چالکه قبل از 2 سالگی.
من مطمئنم این حرفتون درسته، ولی چرا شما کنارش نباشه؟
خب به خاطر شرایط کاری من مجبور بودم، یعنی بیشتر از 6 ماه نتونستم که آف باشم.
مجبور بودم
برگردم سر کار دیگه، هر جوری که جورش کردم، مثلا صبحی زود میرفتم پارت تایم و اینا قبل از اینکه بیدار بشه، ولی دیگه بعد از 6 ماه دیگه مجبورم که برگردم.
خب برنامه‌ریزیتون درست نبود عزیز، هیچ گناهیتون رو درست نمی‌کنید. شما قرار وقتی فرزند بیارید که بتونید کنارش باشید.
نه اون که درست از اول برنامه‌ام بود که تا 2 سالگیشون سریال شما رو گوش داده بودم، برنامه‌ام بود که تا 2 سالگی سر کار نرم، ولی خب یه ذره شرایط قابل چه در کنترل، یعنی شاید نمیدونم، شاید هم میشد
شما سیدیا رو پس بفرستید و پولتون رو پس بگیرید، چون معلومه فایده نداره صحبت های من. شما هر یک ساعتی رو که تشریف بردید 1000 ساعت خودتون و بچه رو اذیت کردید، برای یه دلاری که به دست آورید 1000 دلارشو بعدم باید بپردازید.
من هر روزم با استراب و استرس میام سر کار، یعنی
مطمئنم عزیز، اصلا سر این موضوع حتی یک آن تردید ندارم، استثناء هم قبول نمی کنم، برای اینکه طبیعت این اجازه رو نمیده. طبیعت فرمانش مشخصه، 9 ماه تو شکمت نگهش میدارم، حداقل 18 ماه تا 27 ماه بیرون نگهش داد، بعد به تدریج به درستی ازش جدا شو، همه سالم و صحیح میمونه و بعدم شما معلومه که انتخابتون در مقابل مهد کودک و مادر احتمالاً مادر بهتر بوده، ولی بعدن آسیبا همچنان ادامه خواهد داشت. عزیز الان هم که مادر مجبورن تشبیه برن اگر ایشون میتونن،
نه مادر تا وقتی که ما بخوایم میمونن،
بنابراین نگرشون داری تا اقلن 2.5 سالگی،
دو نیم سالگی، یعنی بره چارکر، مادرم هنوز باشن،
بعد بعدم همسرتون هم شما و مادر و دختر و پسر رو همه رو با هم طلاق میده، خلاص.
خب بعد میتونم چند تا دیگه سوال کوچیکی دیگه ازتون بپرسم؟
بفرمایید.
خب بعدن اگه که من بخوام برم ایران، برم یا نرم؟ چون شما گفتین
بعد از این
فوری پناشین بریم ایران، منم نرفتم، میخوام ببینم که برم یا نرم.
که
برم که هر وقت میخوام مثلا بعد از این که رفت چالکر برم، 3 سالگیش برم، 3 سالگیش برم،
تنهایی برید یا با بچه؟
نه با بچه
تنهایی. نه اونو 2.5 سال به بعد اشکالی نداره، بچه رو برید، 3 بهتره.
یعنی میخوام ببینم اگه چالکر بره چند ماه بره بعد نه.
نه بچه به خاطر چالکر علاقمند به چالکر نمیشه، بچه دنبال بازی و اسباب بازی و هم بازیه، وقتی هم برش رد به ایران یه وقت دلش برای چالکر، یکی 2 روز اول حواسش هست یا ممکنه به خاطر یه چیزی تنگ بشه بعد فراموش میشه میدونم بالا.
نه از این جهت که وقتی که برمیگردین دوباره به روتینش برگرده.
نه مسئله این نیست، بس اونطور. بین 3 تا 5 6 سالگی بچه ها دنبال محیط مناسبن برای خوشگذرونی.
بعد یه سوال دیگه هم میخوام بپرسم.
جان.
این که خب حالا ما سعی من سیدی شما چند بار گوش دادم، سعی کردم که
نه قرار شد پس بدیم،
که خب خراب کردم. ولی خب همیشه خواستش برآورده شده، هر وقت که خواسته بخوره یا نخوره یا بخوابه یا هر وقت خواسته بغلش کنیم بشینه، خلاصه همیشه سعی کنیم همه، هم من مادرم و هم همسرم، همیشه سعی کنیم که همه خواسته هاش همونجوری که میخواد باشه، یعنی خودش قضاشو کم کرد، خودش زیاد کرد، یعنی همه چی طبق خواسته خودش بوده. منتها تنها مشکل که باش داریم لحظه نشستنه، یعنی وقتی روی هایچه یا مثلا روی کالسکش میخواد بشینه، اون لحظه که میخواد بشینه پاهاشو صفر کنه، اصرار داره نشینه، ولی بعد مثلا خب بالا یه چیز جالب بدم دستش، مثلا یه اسباب بازی شن که مثلا اگر قرار غذا بخوره یکم از غذا بهش بدم بچشه که بدونه میخواد غذا بخوره، بعد میشینه، بعدم که نشست دیگه هیچ مشکلی نداره، ولی لحظه نشستن خیلی مقاومت میکنه، زورش هم خیلی زیاده، یعنی دیگه تقریبا الان 1 سال شده دیگه زورم بهش نمیرسه.
بعید نیست که کاندیشن شده که وقتی میشونیتش میخواید برید، مقاومتش ناگاه از اونه، بنابراین با یه بازی سرگرمی کمکش کنین که بشنه، بعد از مدت یکی دو ماه عادت میکنه دیگه اذیت نمیکنه. آخر الان 1 سالشه تازه راه افتاده، زمان همیشه وقتی بچه میخواد راه بیفته یا راه افتاده، وقتی بگید بشین درست مخالف رشدیست که کرده و شاهکاری که در زندگیش خلق کرده که بخوای دورش بکنی. نه مسئله مهمی نیست.
نه آخه میخوام ببینم که اون خب یه جاهایی مجبوره که بشینه، مثلا وقتی میخوای بری بیرون مجبوره که تو کالسکه بشینه، یا مثلا بر غذا خوردن مجبوره بشینه. خب میخوام ببینم مثلا
کمکش کنی،
اگه نشست من بغلش کنم بهش غذا بدم مثلا اوکی، یا بعد یاد بگیری که همیشه اگه صندل بشینه غذا میخوره.
نه هیچ دلیل نداره، به هر حال اگر شما احکام دیگه هم صادر میکنین معطل نکنین بچه 1 سال است، باید بر بغلتون بیاد بغلش.
چرا نه هر کار بخواد که من براش انجام میدم، هر کاری، من فقط میخوام که اشتباه نکنم.
بنابراین فقط در خدمت فرزندتون باشید، فعلا دو تا کلفت یه نوکر داره برها. مبارکش میشه.
یه سوال کوچولی دیگه هم بپرسم
جان،
اینقدر سخت میشه شما گرفتی و همین سوالات تون پرسید. موقعی که میخواد بخوابه، من شما گفتین که تماس پوستی نباشه موقعی که میخواد بخوابه. حالا الان خب همیشه تو تخت خودش خوابیده، در 6 ماهگی که تو اتاق خودش بوده، یعنی هیچ وقت تو تخت ما اینا نبوده، ولی تا موقع مثلا 7 ماهگی که آخرین شیر شبشو که میخورد، شیرشو خب توی بغل من میخورد، بعد خب تقریبا نیمه خواب بود و میذاشتمش توی تختش ولی اصلا نمیتونه تنهایی بخوابه، این حتما بعد تو اتاق باشی پیشش، بعد مثلا وسط شبم چند بار بیدار میشه. بعد من توی پیج شما که مثلا میخوندم دیدم که مثلا میخواد احتمالا بیدار بشه، مال اضطراب جدایی مطمئن میشه که هستین. حالا خواهیم با اون بچه کنم وقت شب گریه میکنه، بعد بغلش کنم نباید بغلش کنم؟
نه آخه فرض بر این بوده که اگر همه رفتار درست بود، در پنج ماهگی وقتی که به گریهش اعتنایی نکنید، وقتی 16 پوند شیرش رو قطع کنید بهش اعتنا نکنید، بچه بعد از دو سه شب با این واقعیت مغزش آشنا میشه و میره تو سیستم خاموشی و بنابراین بین 9 ساعت حتی تا 12 ساعت میخواب. بنابراین اونجا یه اشکالی بوده. البته
شیرش درست بوده طبق اون چیزایی که شما گفتین شیرش درسته، ولی خوابش نه، یعنی هیچ وقت تنهایی نخواد. بعد راستش من هیچ وقت نمیذارم گریه کنه، حالا
خب
نه بزن گریه
خب دیگه با نگفتم سی دی آر برگردونی، من گفتم تنها وقتی که تنها وقتی
که تازه تریریزی اصالش شده جان، گفتین فعلا بعد حکم حکم بچه
بود. اصلا همچی حرفی، من گفتم تنها نه خوشبختانه چون شما هم نمیشنوی، تنها گفتم تنها وقتی که بچه گریه کنه اشکالی نداره، وقتی حدود پنج ماهگی 16 پونده میخواد شیرش رو و به خوابش اعتنا نکنید، بذارید گریه کنه دو سه شب در حد 10 تا 15 تا 20 دقیقه تا سیستم برای همیشه آروم بگیره، هم راحت بخوابه، هم شما رو بذاره راحت بخوابی، هم جهاز هاضمه‌اش بتونه کار خودشو به درستی بکنه. این صلاح، این تنها جایی است که مثل واکسن باید کمی بیرحمی کرد. و اگر
الان شروع کنیم
الان دیگه کار نمیکنه. نه اون باهوشتر از ایناست، مخصوصا به پدرش رفت.
نه
اتفاق، خب الان میگیم چیکار کنیم. نه ما کاری نداریم، چون پدرش اونقدر باهوش نیست، اگر باهوش بود که دقیقا در ازدواجش مواظب بود.
خب بگی که الان ما چیکار کنیم بر خوابش.
چی الان کار چه سر چه چیزی اساسی یه ذره کمکش کنید که بخوابه، بهش چیزی نگه.
سعی کنه دستمو بگیره، من الان سعی میکنم عروسکی که دوست داره بدم دستش.
اگه عروسک نه، یه اسباب بازی بده که دائما بازی میکنه، نازش کنی براش کار میشه.
اونو میدم دستش به جای دست خودم، ولی بعضی وقتا که نصف شب بیدار میشه اینقدر دستش رو تکون میده تا دستش به دست
نه اون نه اون دیگه بازی شماست، یعنی این تفسیر شماست از کار او. یه دونه اون یه در حقیقت نوعی سکیوریتی بلانکت میخواد که میتونه اسباب بازیش باشه عزیز.
یعنی الان توی این یک سال اگر که به اون مرحله یعنی بخوام بذاریم گریه کنه و اینا
دیگه کار نمیکنه، کار نمیکنه. بله اون باهوشتر اینقدر گریه میکنه که شما را از با در بیاره. نه نمیتونید باش لجبازی کنید، برنده اونه، اون خیلی از این بابت کله شقتر از ما هست. بنابراین فعلا باشه جوری کجدار و مریض باشه، ولی خودتون با تفسیر این که منو میخواد چون کسی دیگه شما رو نمیخواد اون دست بلند میکنه نریز رو باشه، چون تفسیر
نه
شما
نه وقتی که دستو میگیره میخوابه، مثلا 10 دقیقه من دستم بهش نمیدم، بعد لحظه‌ای که دستم بهش میدم دیگه میخواد.
خب حالا اون آخه شرطیش میکنید ترسم کار دستون بده، ولی اگر عروسکش اسباب بازیش دستش به چال بهتر باشه، یه چیزی که نرم و لطیف باشه چون اونو بیشتر میخواد.
پس عمل نشستن و ایناشم اصلا مقاومتی باهاش ندارن.
نه نه اون فقط یه ذره در لجبازی میکنه، یه ذره لجبازی میکنه و نگران جدایی، چون همیشه وقتی نگرش داشتید یا نشسته یکی رفته اون کاندیشن شده براش، ولی درست میشه اگر بعد از مدتی مطمئن بشه دیگه اهمیت نمیده.
مرسی ممنون.
خواهش میکنم ضمناً به پدرش هم یه توصیه بکنید برای این پسر خوب ما یه مادر بهتری پیدا کنه.
دسته پیدا از من بهتر نیست.
من اونو مطمئنم اینو شما اینو کشستشوی مقصد برای بچه دوم چه فکری کردی؟
برای بچه دوم من خیلی دوست دارم که بچه دوم داشته باشم، ولی چیز فکری که میکنم اینه که من دوران حاملگی خیلی 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 سختی داشتم. نگرانیم از اینه که خب موقع بچه نداشتم، حالا اگه سر کار نمیرفتم یا مثلا میمدم خونه دراز میکشیدم میخوابیدم اینا مثلا مشکل نبود، ولی یعنی تا مثلا دو روز قبل از زایمانم من هی صبح مثلا حالم بد میشد و اینا. حالا نمیدونم که میترسم که این بچه خیلی اذیت بشه دوران حاملگی.
شما کارخونتون کجاست؟
کارخونه
همون؟ نه اکسکیوز فکتوری، یعنی کارخانه بهانه سازیتون.
نه فقط نگرانستم بهانه سیم
یک دفعه مادر مهربان فداکار که به خاطر بچهش نمیخواد حامله بشه برای که ممکنه به اون نرسه، زنده باد مادری. نه بازی در نرید، یه دونه بچه کار دستون میده عزیز، بذارید دوتایی باشن حداقل، احتیاجی به شما دوتا نداشته باشه.
آخه یه مشکلی هم که دارم همسر باهوشی که شما میگه خیلی کمک نمیکنه، یه نگرانه دیگه.
نگفتم باهوشه، بنابراین حق داشت. من دو تا عزیزم، وقت، نیرو، انرژی، پولی که یه بچه این وره بیشتر از دو تا بچه است در مجموع، یعنی فرض کنید 1 میلیون دلار خرج این بچه میشه، دو تایشون بیارید میشه 800 هزار. از نظر وقت و انرژی. من فکر می‌کنم
یه ذره بچه کلی امکانات خانواده هم میتونه داشته باشه. خیلی اشتباه.
حتما اشتباه می‌کنی چون امکانات احتیاج نداره. محبت می‌خواد و این کسی که تو خونه همسطح اندازش باشه باش بازی کنه. نه پدر و مادری که همیشه از او خیلی بزرگتر و بهتر و برترن. نه اون رابطه نابرابر کار دست بچه‌ها. حتی برای زندگیش هم بعدن مسئله است. روزی که ما با خواهر و برادر هستیم یاد میگیریم انسان ها برابرن. روزی که با پدر مادرون هستیم به این نتیجه میرسیم آدم ها یا فرمان بردارن یا فرمانده یا بردن یا ارباب و اونجا گرفتاری سازیست. بنابراین یه بچه کار خوبی نیست وقتی ممکنه. شما 33 سالتونه دیگه یکمی هم باهوشید. بنابراین مواظب باشید.
بین دو سال تا سه سال فاصله که گفتیم
20 تا 35 ماه. خوشحالم با تو صحبت.
مرسی ویرجینیا میبینمت.
به امید دیدارت.
مرسی. خدا نگهدار.
شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشی.
اگر با وجود تغذیه درست و مناسب و ورزش‌های بسیار هنوز نمی‌توانید از شر چربی‌های موضعی بدنتان رها شوید، به کلینیک افیان در بیورلی هیلز به سرپرستی دکتر سیامک اوریان مراجعه کنید. در کلینیک افیان با روش معجزه آسای لایپ و فریز که نتیجه سال‌ها تحقیق دانشمندان دانشگاه هاروارد و مورد تایید FDA می باشد، در طی چند هفته شاهد از بین رفتن کامل چربی‌های موضعی بدنتان خواهید بود. بدون جراحی و بدون درد و خونریزی. توجه کنید این روش برای مدتی محدود با 50% تخفیف برای شنوندگان رادیو همراه ارائه می شود. شماره تماس 844-229-0000 844-229-0000 دکتر سیامک اوریان.
Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano.
با تورهای جالب و دیدنی ما از شهر زیبای تمکیلا واین کانتری همراه شوید. Wine Tasting and Tours at Famous Wineries همراه با صرف شام و موزیک زنده در رستوران ایتالیایی لابلا ویتا. حرکت از اورنج کانتی. تلفن رزرو جا و اطلاعات 714-709-368 714-709-368.
دکتر رامتین مسعودی به مناسبت ملحق شدن تیم جدید جراحی زیبایی فیس اند بادی کانتورینگ و همچنین به مناسبت روز مادر به یک نفر از 50 نفری که با مطب‌های دکتر مسعودی تماس بگیرند به غیر قرعه جایزه به ارزش $5,000 برای استفاده از پرسیجرهای زیبایی تقدیم می‌کند. لطفاً با تلفن 310-855-71-71 310-855-71-71 تماس بگیرید.
نصفش کرد. بالاخره نصفش کرد.
چیو نصفش کرد؟
الان عجله دارم، بعدا توضیح میدم. فقط یه چیز رو بدون، نصفش کرد. آره نصفش کرد.
سب کن، یا الان یا هیچ وقت. چیو نصفش کرد؟ چی نصفش کرد؟
تلکام هاوس. تلکام هاوس هزینه ی تلفنمون رو نصف کرد. باورت میشه؟
جان من.
آره نصفش کرد.
تلکام هاوس نصف میکند. بله درست شنیده اید، نصف میکند. تلکام هاوس هزینه یا مبلغ صورت حساب تلفن شما را نصف میکند. برای نصف کردن هزینه تلفن خود با تلکام هاوس تماس بگیرید. 1-800-818-7000 1-800-818-7000 تلکام هاوس.
باورت میشه نصفش کرد.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-577-70 دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایرواین. 1-866-577-70 mesrianilaw.com.
Thank you.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. شادیا همراه بفرمایید.
الو.
الو بفرمایید.
سلام.
آقای
دکتر، من می‌خواستم در مورد ادامه تحصیلم باهاتون صحبت کنم.
شما چند سالتون عزیز؟
دو ماهی هستش که فارغ التحصیل شدم، در آمریکا هستم و رشتم هنرهای تجسمیه و تا فوق لیسانس ادامه دادم تا الان، یعنی الان مدرک دو ماهی که مدرک فوق لیسانس هم گرفتم.
لیسانستون چی بود عزیز؟
لیسانس هم هنرهای تجسمی بوده در مجسمه سازی و الان فوق لیسانس هم در مجسمه سازی و هنرهای اجرایی گرفتم.
به من بگید که خودتون چند روزه درگیر هر دو هستید؟
خیلی زیاد، دقیقا همین باعث سردرگمی شده، چون من توی این دو ماه حتی بیشتر از چهار سالی که داشتم، سه سال و نیمی که داشتم فوق لیسانس میخوندم کار خلق میکنم و کارم رو ادامه میدم. برای همین خیلی سردرگمم که ادامه ندارم برای دکترا، دوباره نرم دانشگاه و همینطور به کار هنری و کار خلاقم ادامه بدم. ولی خب از طرفی علاقه زیادی به تدریس دارم و برای اینکه تدریس کنم راحت تره که دکترامو گرفته باشم.
حالا به من بگی شما چند سالتون عزیز؟
من 33 سالمه.
شما از کجا تلفن میکنی؟
من از شمال کالیفرنیا.
چه مدتیست که در امریکا هستید؟
من تقریبا 15 ساله.
بنابراین شما لیسانس و فوق لیسانستون اینجا گرفتید؟
بله.
از یه دانشگاه معتبریست درجه یک، درجه دو چجوری میبینیدش در رشته خودتون؟
لیسانس هم در دانشگاه UCLA گرفتم، فوق لیسانس هم در UC گرفتم، یعنی هر دو تا رشته، یعنی هر دو تا مرحله مدرکم رو در یونیورسیتی آف کالیفرنیا گرفتم.
UC چی؟ نه آخرش رو نفهمیدم، UC چی؟
من UCLA لیسانس گرفتم و UC سان دیگو فوق لیسانس گرفتم و حالا برگشتم شمال کالیفرنیا.
خب به من بگید از نظر ازدواج چه کردید؟
تقریبا هیچی، به خاطر اینکه خیلی سرم تو درس و کتاب بوده. نه واقعیت اینه که
پس این هنرهای ببخشید هنرهای تجسمیتون چی شد؟
تجسم نشد.
شما پس عجب فوق لیسانس تجسمی هستید خانم، یه مقدارم تخیلی بودید یا چیزی تجسمی شوهر، بعدم اینقدر درگیر کار مجسمه سازی بودید که آدم ها یادتون رفت؟
همین دقیقا، فکر کنم که یه مقداری سختی بودم در این مورد، یعنی یا اینکه واقعگرا نبودم تا حالا.
خب ما چرا رفتید شمال کالیفرنیا عزیز؟
من به خاطر اینکه برای که کالج های چیز تدریس کنم، خب اینجا کالج هم قبل از UCLA اینجا رفته بودم و سرام اینجا راحت تر
متوجه. بیاد فرض رو بر این بگیریم که 10 سال گذشته و شما دکتراتون گرفتید و دارید دانشگاه درس میدید، یا اینکه این 10 سال رو برید دنبال یه مقدار مهارت‌های بیشتر رو پیدا کنید و از طریق در حقیقت تمرین یا به یک اعتبار تجربه کارهای بهتری ارائه بدید. اول فکر میکنید 10 سال دیگه درآمد شما، در حالی که وقتی تدریس میکنید کارم میکنید، درآمدش در کدام برای شما از نظر مالی بیشتره؟ یعنی کدامش پول بیشتری خواهید داشت برید دکترا و برید درس بدید و کارتون رو بکنید، یا از حالا به مدت 10 سال کارهاتون رو بکنید و دانشگاه رو رها کنید؟
خب این اینکه 10 سال دقیقا شکم در همینه، به خاطر اینکه من اگه 10 سال کار بکنم یه مقدار زیادی شانس تکیه کردم، به خاطر اینکه من یا اینکه کارم دیده میشه و موفق میشه و میتونم توی دنیای هنر جایی برای خودم باز کنم، یا اینکه این اتفاق نمیفته و این کاملا از کنترل من خارجه. ولی اگر که دکترامو بگیرم و تدریس کنم، خب میتونم به روی فکر کنم که همیشه یه درآمدی به قول معروف آباریکه تدریس میتونه برام از نظر مالی وجود داشته باشه.
چه مقدار از آنچه که همکنون به وجود میارید یا خلق میکنید فکر میکنید برمیگرده به تواناییاتون، استعداد و قابلیتتون، یا مهارت‌ها و آگاهی‌هایی که از طریق به یک اعتبار علمی و تجربی پیدا کردید؟ یا شاید جمله من یه جوری باشه، اگر 5 تا آدم آگاه بیان کارهای شما را ارزیابی کنند، در شما چیزی می‌بینند که نشان دهنده یه شکوفایی و یه رشدی و جهشی و پرشی باشه تا 10 سال آینده یا 20 سال آینده، یا اینکه فرضشون بر اینه که خب خوبه ولی آنچنان، نمیخوام بگم نبوغی، ولی آنچنان خلاقیتی نداره که شهرت عمومی یا امریکایی یا جهانی پیدا کنه؟
راستش جواب دادن به این سوال برای من خیلی سخته، به خاطر اینکه به لحاظ فرهنگی و همه اینا یه جوری متقاعد شدم که الان باید من شکست نفسی کنم و مثلا بگم که نه خب خودم دارم راجع به کار خودم حرف میزنم. ولی واقعیت اینه که کارم کاملا ریسرچ بیسه، یعنی دلیل این که توی آکادمی هنوز جایی دارم اینه که خیلی به تئوری وابسته است کارم و یه مقدار زیادی به نظرم هم کارهایی که انجام میدم، هم چیزهایی رو که به هم توی تئوریایی رو که به هم وصل میکنم، اون موضوعی که داریم میگیم توش وجود داره و قاعدتا وقتی تلاش کنم که شنیده بشه و دیده بشه، قاعدتا فکر میکنم که باید به یه جایی برسونم.
اوکی. چقدر فکر میکنید دوره دکترا اولا کجا یه همچین رشتهایی رو درس میدن؟ یک، ورودش برای شما چند روزه ممکنه؟ دو، چند روزه فکر باین اونجا هنوز حرفی برای یاد گرفتن و آموختن به ویژه از نظر تئوری یا از نظر تاریخی یا از نظر ماجرای فرهنگی و خلاقیت اونجا همچنان برای شما باز است و وجود داره؟
من فکر میکنم که تقریبا اون چیزی که الان دارم، یعنی اون چیزی که الان دارم تجربه میکنم توی این چیزی که توی 4 سال گذشته یاد گرفتم توی گراد اسکول، هنوز به نتیجه توی کارم نرسیده، یعنی هنوز جا دارم، حداقل فکر میکنم یه 2 سالی هنوز جا دارم رو همون تئوریا و رو همون چیزایی که یاد گرفتم کار کنم تا اینکه برم دوباره خودم درگیر یاد گرفتن یه سری چیزای زیادتری بکنم که یعنی ممکنه که جا بمونم از انجام دادن همین کارهایی که الان دارم میسازم و دارم.
بیاد یه فکر بذارید من فرض کنید شما یک هفته یه کار نسبتا خوب بکنید، فکر کنید در بازار چه قیمتی از نظر مالی داره؟ یعنی یه هفته وقت گذاشتید، روزی 10 ساعت، 70 ساعت کار کردید، فکر میکنید که بعد از 70 ساعت کار شما چه ارزش اقتصادی داره؟
اگر که 70 ساعت کار کنم، حداقل بعد مثلا همون، یعنی بذاری فرض رو بر این بذاریم که مثلا مجسمه این ساخته باشم که 70 ساعت کار برده باشه، من فکر میکنم که حداقل باید 1000 دلار بفروشمش.
اوکی. حالا من از حرفای شما یه چیزی متوجه شدم، بذارید مطمئن بشم. حرف شما این بود که آنچه رو که آموختید هنوز در عمل ازش استفاده نکردید، شاید این رو گفتید، یا شاید گفتید که این دانشی که ممکنه در دوره دکترا باشه همکنون در من پخته نشده که برم اون رو بیاموزم نفهمیدمتون. یعنی صلاح شما اینه که دکتراتون اصلا فراموش کنید که میخواید برید توی اکادمیا. صلاح شما در اینه که برید دکتراتون رو بگیرید و مشغول به کار بشید، خیلی به همتون نمیرزه، یا اینکه بهتره فعلا کارا رو بکنید، یکی دو سه سالی آنچه رو که آموختید عملا بیرون بیارید و ارائه بدید، بعد برید وارد یه پلاتو و یا مرحله بالاتری بشید.
الان این که شما گفتین که کاملا همون حرفی بود که من زدم در مورد این که این کارا رو هنوز به مرحله اجرا نذاشتم، یعنی چیزهایی که یاد گرفتم و هنوز نتونستم اجرا کنم. ولی این که فکر میکنم اگر برم دانشگاه دوباره و اگر سعی کنم که چیزهای بیشتری یاد بگیرم، کم کم این حس خلاقیتی که تومه و این شعف و مثلا شعوبی که برای درست کردن این ایده هایی که دارم الان همشون میرن، از بین میرن و من کلا یه آدم دیگه میشم. تمام این که من الان در مقایسه با 3-4 سال پیشم خیلی ایده هام از دست رفته شد، یعنی خیلی چیزا یاد گرفتم ولی خیلی کارهایی هم که میخواستم خلق کنم خلق نکردم و مونده و دیگه هیچ وقت برنمیگردم خلقشون کنم.
آیا این در یه مفهوم تکاملیه که حالا بهترشو میتونید به وجود بیارید، یا اینقدر مسئله تنوع داره که اون زمان میتونستید یه دست رو بسازید حالا دیگه اون گذشته باید پا رو درست کنید؟ چون اینو من نمیفهمم میپرسم، چون یه زمانی است که آدم میتونست یه کاری بکنه، یه طبقه بسازه، حالا توان دو طبقه داره ولی خب یه طبقه نساخته، یه زمان است که نه، یه طبقه باید میساخت یا دو طبقه فرقی نمیکنه، ولی قرار بود یه کشتی هم یه جای دیگه بسازه و اون از دست رفته. آیا واقعا فرصتی در جهت خلاقیت از دست رفته یا این خلاقیت انباشته میشه و حالا میشه همشو به نوعی همچنان داشت؟ یعنی آیا واقعا یه چیزی از بین رفته، یه چیزی که فقط میتونست جنبه و جلوه بیرونی داشته باشه از شما ظاهر نشده و بنابراین اون به هر حال موند و چیزی در اون زمینه، مثل آدمی مونی که مثلا کودکی نکرده یا آدمی هست که دوره مثلا بچگی یه کارایی نکرده، آیا اینجوری هست یا واقعا هدر رفته و از بین رفته؟
نه بیشتر خب فکر میکنم این خیلی سوال خوبیه، لخواد این که من دقیقا همینجاست که خودم چون جوابی ندارم احساس سردرگمی میکنم که حالا برم این کارو بکنم، برم برگردم دانشگاه یا ادامه بدم به کاری که دارم انجام میدم، به خاطر اینکه منم جوابی ندارم، یعنی نمیدونم که حالا بهتر شد که اون کارا رو انجام ندادم و حالا میتونم بهترش رو انجام بدم یا دیگه اون کارا رو انجام ندادم، الانم میدونم که انجام دادن اون کارا اصلا بیهوده بوده، حتی به خاطر اینکه من الان یه آدم تحصیل کرده یه 4 تا کتاب بیشتر خونده ای هستم که میتونم تئوری بنویسم روی همه این
نه متوجه حالا نه کاملا فهمیدم. حالا به من بگید اگر شما بخواید الان برید دوره دکترا به راحتی میپذیرن شما رو؟
بستگی داره به
کدوم
دانشگاه.
دانشگاه معتبری که روش میشه بعدن حساب کرد که بعدن تو محیط آموزشی بتونید تو دانشگاه بتونید بری درس بدی.
بله خب یه خورده مثلا باید GREمو آپدیت کنم نمرشو مثلا اینا، ولی قاعدتا باید بپذیرن.
دوم که چه مدت
نپذیرنم تو دانشگاه؟
معمولا چه مدتی طول میکشه دکتراتون رو بگیرید؟
معمولاً 5 تا مثلا 4 تا 6 ساله.
خب شما به من یه سوال دیگر با جواب دید، واقعا با ازدواج میخوای چیکار و بچه؟
واقعا میخوام بدونم چقدر دست من آخه، ولی میخوام ازدواج کنم.
ببینید عزیز، من فکر میکنم شما صلاحتون اینه که اول دنبال شوهره بگردید یه ذره جدیتر و یه کمی هم کوتاه بیایید، به هر حال این مجسمه ها رو انتخاب کنید تا به هر حال آدم ها رو. دوم به نظر من بهتر دکتراتون رو بخونید. علت چم میگم چه؟ برای که شما یه ذهن معلمی دارید و و یه توانایی علمی پشت کار هنریتون و به نظر من در اون زمینه میتونید بدرخشید و اتفاقا اون موقع است که خلق بهتری میتونید بکنید. ممکنه مایه‌های هنری به استعداداتون مرتبطه، به توانایی‌های حسیتون که چشمتون چگونه میبینه و دستتون چگونه حرکت میکنه، ولی ماجرای ظرفیت علمی و عقلی و منطقی شما برای یه جایگاه هنری خیلی خوبه و بعدم معلم خوبی هستید و توانایی‌های فوق‌العاده دارید. به همجاست که من فکر میکنم صلاحیتونی که دکتراتون رو بگیرید، اما حسن دیگه‌ش هم اینه که این 5-6 سالی که دوره دکتراتون رو میگیرید ازدواجتون هم بکنید، بچه‌ها هم بیارین، ما هم خلاص کنید، بعدش راحت از 40 سالگی بعد هم برید دانشگاه درس بدید، هم بچه‌هاتون از 2-3 سالگی گذشتن، هم برید کاراتون رو برای 60 سال بعدش بکنید. من فکر میکنم شما اگر دانشگاه نرید بعدا ممکنه پشیمون بشید، برای که شما یه مقدار مشخصه استادی رو داری و بدون دکترا اون نام که جلوتون باشه مخصوصا تو دنیای هنر یه ویژگی و برجستگی دیگه داره.
برام الان این سوال پیش اومد که این از کجا فهمیدی؟ یعنی شما چطوری تصمیم گرفتید که من مشخصه تدریس دارم؟
برای که معلمی رو میفهمم، در توضیحتون پیداست عزیز، توضیح به اندازتون و توانایی این که خودتون جای دیگری بذارید، چون شما الان اگر نمرات در حقیقت هوش احساسی عاطفیتون یا ایموشنال اینتلیجنتتون بالاست و این برای مایه هنری تنها در خودتون غرق نیستید، دوربرتون رو هم مواظبید و اون خیلی مهمه. باید چرا مرد پیدا نکردید نمید اون زمینه
حواسم نبوده. پس دقیقا همه چیزهایی که گفتید یه رأی دومی بود که مامانم هم همینا رو میگه.
خب خب بنابراین مامانتون قبلا به من گفته و چی بگم؟ مامانتون هم حرفتون درسته، به هر حال خوشحالم باهاتون صحبت کردم. دکتراتون رو بگیرید از این صلاحتونه. من متاسفانه ناچارم صحبتمو با شما قطع کنم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. ای حرفی بود بعد. مرسی عزیزم. خواهش کنم. شنگان ارجمند خوشبختان آقای دکتر رادنی مصریانی به کمک من میان و بنابراین بعد از چند پیام توجه شما رو به گفتگویشون با آقای محمد رضا معزنی جلب میکنم. مطالب فوق العاده جالبی دارن که من اتفاق خودم چون روز دوشنبه شنیدم، شنیدنشو بهتون توصیه میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 458-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
آیا فروش سالیانه بیزینس شما بیشتر از 2 میلیون دلار است؟ می‌خواهید گردش مالی بیشتری داشته باشید یا در کل سود بیشتری نصیبتان شود؟ راز درآمد خود را به طور محرمانه با حمید فروتن در میان بگذارید تا به یاری شما بیاید. حمید فروتن با همکاری بانک‌ها و وام دهندگان بزرگی مثل وست فارگو، بانک آف آمریکا، یونین بانک، CIT شما را برای رسیدن به اهداف موفقیت آمیز با استفاده از منابع مالی کارآمد یاری می‌کند. حمید فروتن با همکاری 25 متخصص مالی و حسابداری پیچیده ترین امور مالی را به نحو احسن برایتان انجام می‌دهد. حمید فروتن با ارائه خدماتی ممیز مالی، آدیت، حسابداری، مالیاتی و مشاوره‌ای کمک می‌کند تا شما بتوانید دسترنج خود را حفظ کنید. هر چه زودتر با مشاوره محرمانه با حمید فروتن CPA CGMA تماس بگیرید. 855-99-MY-CPA 855-996-9272.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه
چرا زدی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگو؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد ولی چیزی هم نگو. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتوری موها رو آوردن درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکاشور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست دفتر بی نهایتش کن میشه عشق من به تو.
با پیشرفته ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
Masters of Law برنامه تقدیمی دکتر رادنی مصریانی، نامی بی‌رقیب در تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-577-70 mesrianilaw.com.
Masters of Law، شنوندگان عزیز، بله، در استودیوی ما میزبان جناب آقای دکتر رادنی مصریانی، وکیل برجسته دادگاه‌های آمریکا هستیم. آقای دکتر رادنی مصریانی با نزدیک به 2 دهه فعالیت و تجربه موفق در امر وکالت و همینطور همکاری با قضات دادگاه فدرال آمریکا، متخصص در صدمات بدنی، پرسونال اینجریز، تصادفات، زمین خوردگی، حمله حیوانات، کانستراکشن اکسیدنتس، جرایم منجر به فوت و همینطور قوانین و حقوق کارمندی و کارگری، هرسمنت، اخراج از کار به خاطر دلایل واهی مثل نژاد، رنگ پوست، شرایط سلامتی، ناتوانی جسمی، مذهب و یا بارداری در مورد بانوان و همینطور عدم رعایت حداقل دستمزد و ساعت کاری توسط کارفرما. دفاتر آقای رادنی مصریانی و همکارانشون در هالیوود و سانتا مونیکا و همینطور شعباتی در ایرواین و سان فرناندو والی. برای تماس با دفاتر آقای دکتر مصریانی میتونید با شماره تلفن 866-570-70 تماس بگیرید. 866-570-70 عضو 50-50-100 و همینطور یلو پیج ملی. آقای مصریانی خیلی خوش آمدید.
سلام به شما مؤذنی، سلام به آقای ادریس، سلام به شنوندگان عزیز رادیو همراه.
بله خیلی ممنون. آقای مصریانی، من بارها میشه به خصوص خبرها رو که آدم توی تلویزیون و رادیو میشنوه راجب کار تو محیط کاری و یا جاهای دیگه، و خیلی دقیق تر میشه راجب این مسئله هرسمنت، یعنی بعض ما خیلی چیزایی که ما تو ذهنمون بوده و نبوده و اصلا فکرشو نمی کردیم اینجا طبق قانون از هرسمنت، یعنی حتی ما از لباس یکی تعریف میکنیم ممکنه هرسمنت باشه. در مورد این کجاها تا کجا میشه گفت که خیالمون راحت باشه و کجا خیالمون مقدار ناراحت باشه؟
امروز خیلی پیرنه قشنگی پوشیدین شما.
به قربون شما، مرسی خیلی. من
که هرسمنت نیست. واقعا خیلی واضح نیست بعضی موقع که چی هرسمنت هست که نیست. بر همین ما وکلا از طرف کسانی که شاکر، از طرف دفاع، هی داریم این بحثا رو داریم تو دادگاه که این هرسمنت بوده یا نبوده، و بعضی موقع قبل از که اصلا پرونده به هیئت منصفه برسه قاضی میگه بله این هرسمنت بوده یا نبوده، وقتی اونا یک موشنه میرن که کیس رو بخوان از دادگاه بندازن بیرون، بعضی موقع قاضی رأی نمیده که بگه من بتونم تصمیم بگیرم، بعد بره پیش هیئت منصفه، بره پیش جوری و اونا تصمیم بگیرن، و اونا هم اون موقع نسبت به قوانینی که هست، حالا علاوه استاتوتی که وجود داره، علاوه کیسایی که در گذشته اتفاق افتاده، ما با قاضی بحث میکنیم و این مقدار قوانینی هم که هستن شرح میدیم، جوری اینستراکشنز به هیئت منصفه که اونا تصمیم بگیرن. جالب اینه که سکشوال هرسمنت هم خیلی رنگای خودشو داره به قول معروف، و پرونده های خیلی ما متفاوتی داریم اتفاقا، چون بیشتر موقع شما راجع به سکشوال هرسمنت فکر میکنین خب یه نفر به یه آقا به یه خانم دست زده یا حرفای بی‌تربیتی بهش گفته یا خیلی بهش اصرار کرده بره بیرون و حضرتش کرده اینا. بعضی موقع ما پرونده‌ای داریم که حتی اون موقعیتی که در محیط کار کانسنشواله، یعنی اون آقا یا خانم یا آقا و آقا یا خانم با خانم یا هر چیزی که باشه، امروز دیگه زیاد فرق نمیکنه. هر اتفاقی که افتاده، ما پرونده‌ای داشتیم، مثلا یک پرونده داشتیم که همین هفته ستر شد این پرونده، و راجبه یک خانم موکل من، یک خانمی بود که توی رستوران خیلی های اند کار میکرد و خانم خیلی خوشگلی بود، زیبایی بود، و شروع میکنه که اینجا کار کردن. پسر صاحب اون رستوران که خودش هم یه پوزیشن خیلی بالایی داشت اون رستوران، خود این پسر، این شروع میکنه با این هی بریم بیرون، من تو رو خیلی دوست دارم فلان بیسار. بعد موکل من بهش میگه که نه، من نمیخوام باید برم بیرون، به خاطر اینکه نمیخوام این مسئله کار من در خطر بیفته، کامپلیکیتد بشه، ترجیح میدم فقط دوست باشیم، درست نیست بریم بیرون. ولی اینه اصرار کرد و هی کافه روش های خودش استفاده کرد که اینو قانع کنه با این بره بیرون. اینا بالاخره میرن بیرون، یه مدت طولانی هم دیت میکنن که موکل من ادعا میکنه که نمیدونه سالا این داستانه که آقا ازدواج کرده بوده و زن داشته، زن و بچه داشته، و موکل من میگه نمیدونسته اینو اول، آخر کار فایند آت میکنه که ایشون ازدواج کنه، یعنی میگه اینو هم من پنهان کرده بوده. بعد که تازه یه مقدارم پی میبره که داره با یکی زندگی میکنه، میگه اون فقط دوست دخترم بوده، داریم بریک اپ کردیم و فقط موقتی با هم، من دارم مواد میکنم. یه داستانای خیلی دراما داشت این پرونده و خیلی جالب بود به خاطر این درامایی که داشت. بیشتر کسانی که این موکل من اون موقع که اول پرونده بود، سال گذشته که دنبال وکیل میگشت، بیشتر وکلا دست نزدن به پرونده، گفتن که خب خودت خواستی با این رفتی بیرون، این سکشوال هرسمنت نیست. ما این پرونده رو قبول کردیم، به جز یه مقدار دیوانه بودن خود من کارهای ریسکی که انجام میدم، ولی به جز اون زاویه‌ای که من روی این پرونده داشتم این بود که ایشون وقتی که این اتفاق میفته راجع به همسر ایشون که پی میبره، خب نچالی دعوا میشه و اون آقا بعد به موکل من میگه مینی چه، من به خاطر بچه‌ام احساس گناه دارم که هنوز کافی با بچه‌ام وقت صرف نمی‌کنم، میخوام برگردم با همسرم. با این بریک اپ میکنه، اون آقا با موکل من بریک اپ میکنه، سر این خیلی هرت میشه موکل من و حتی سعی میکنه تماس میگیره با همسرش، و تو این تماس خیلی حرفای رکیک و بد و یه مقدار تکس مسیجا، متاسفانه تکس مسیجای خیلی بدی رد و بدل میشه
هر دو طرف،
از هر دو طرف، از طرف خانم ایشون و موکل من. بعد این آقا که میفهمه ناراحت میشه، خب چرا به همسر من گفتی که من با تو میرفتم بیرون این مدت زمان، و اینم خب غلط کردی پس با من رفتی بیرون، من که دروغ نگفتم، تو چرا من پنهان کردی اینا. این شروع میکنه اینو سر کاری مقدار اذیت کردن، یه سری تکست های حالا از این آقا بوده که امیدوارم تا اینجا بری بیرون، من میخوام از اینجا کویت کنی بری بری جدی کار کن، همه هیچ احترامی من تو برای خودت نداری، بعد از اون کاری که کردی چیکلی به خودت اجازه میدی که اینجا بمونی و اینا. این آخرش انقدر حالش بد میشه سر این حرفایی که این آقا به این میزن و اذیتش میکنه، میره روی مدیکال لیف، یه مدت میره بیرون. اساس پرونده حالا روی اینه که آیا این آقا این ریلیشنشیپو که خودش اینیشیت کرده درسته، ممکن من میخواسته با این بره بیرون و عاشقش هم شده بوده، ولی خب تو هر ریلیشنشیپ پرابلم و دراما وجود داره، ولی متاسفانه وقتی که داریم با این نفر کار میکنیم، حالا مسئله کاری هم پیش میاد و این خانوم موکل من میگفتش خب حالا بریک اپ کردیم، بریک اپ کردیم، من میخوام کارم ادامه بدم، کارم رو دوست دارم، پول خوبی در میارم اینجا، اصلا let's forget چه اتفاقی افتاده، I'm not too happy about it، ولی میخوام کارم رو ادامه بدم. ولی این آقام نمیخواست، این مثل که همسرش داشت روش فشار میذاش که این هر روز رستوران تو کار میکنه اینا، میگه من نمیخوام اینجا کار کنی. فوکس پرونده ما روی این حالت ریتالیشن، یعنی که حالا که شما بریک اپ کردین حق نداریم بیاین بگین که اونجا کار نکنه، بیجا کردین باش رفتین بیرون، نمیتونین که حالا چون این اتفاق میفته، ولی متاسفانه خب شما که همسرتون رو دارین، کارتون رو میرین، رستوران هم هست، ولی چرا موکل من کارشو کویت کنه چون شما با این رفتین بیرون. تمام فوکس پرونده بیشتر روی این بود، ولی بیشتر این پرابلمی هم که داشتیم که نمیتونم حالا جزئیاتش رو بگم، ولی اون بحثایی که تو اون تکست مسیجا بوده، خیلی موکل منم به یه نور بدی نشون داده بود، حرفای بدی که میزدن بین این دوتا خانوم. چون ببینید اون خانوم همسر اون پسر صاحب رستوران که سونه کرده، دادگاه که نمیخواد به اون پولی بده یا رأی بده، موکل من شاکیه. هر کار بدی که موکل من بکنه، حالا شاید هم حقم داشته، هرت بوده با اون همسرشون صحبتایی که بوده، ولی وقتی اون حرفا رو از یه نفر میبینن به یه دید دیگه نگاه میکنن. یک دو، با من یک مسئله دیگه که خیلی دوباره نمیگم it's natural، طبیعته، اینه که بیشتر خانومایی که شما صحبت میکنین راجب همچین داستانی میگن من یک پنی به این خانوم نمیدم، چرا با یه شوهری که مردی که زن داره رفته بیرون. بعدش هم سر یک ایشوی دیگه رون پروندم این بودیم، میگو من نمیدونستم زن داره، اونا میگفتن نه میدونست، خوبم میدونست، هر روز اولم میدونست، و ما شاید میانیم که میدونسته. تمام اینم میگفت این کار میکرم، میگفت نه من نمیدونستم. و موضوع بود که آیا هیئت منصفه میاد زیاد احساس
همدردی با این خانم
بکنه یا نکنه، یا بگن نه خب تو بیخود کردی با یه مردی که زن داره رفته بیرون، تقصیر خودت بوده.
به مرده کاری ندارن آقای مصریان، یک بیاد واقعا مرد حسابی مثلا
که بعد
چه جالب.
آره خب نه خب ما مرد واقعا اون مردنم سو کرده بودیم، یکی از کسانی که ما دیفندنت های رو پرونده داریم رستوران بود. این آقا بود، صاحب رستوران بود، you know، همینا رو ما نیم کرده بودیم رون پر، خانم همسرش رو نیم نکرده بودیم، کاری به این نداشت بیچاره. خب اونم میدونم چرا ناراحت بود، اگرچه بگم حرفایم که اون همسرش هم تو تکساس زده بود خیلی رکیک و بد بود، ولی وقتی که شما خودتون گلی میکنین با این نفر دیگه دعوا میکنین، خودتون هم یه گل میاد رو دست و پاتون،
بله،
و اونم یه پرابلم میشه برای خود شما. ولی خوشبختانه کیسو برای رقم که من فکر میکنم خیلی مناسب بود ستر کردیم، و آرگومنت من این بود تو باید تنبیه بشی به پسر صاحب اون رستوران، باید تنبیه بشی دفعه دیگه حالا میخوای دیت بکنی دیت کن، اگه همسر تو ول میکردی با این ازدواج میکردی شاید هیچ پرابلمی هم نمیشد،
بله،
ولی نصف ریلیشنشیپ، نصف بیشتر ریلیشنشیپ ها از به هم میخوره، و وقتی که به هم بخوره شما دارین با این نفر کار میکنین، what is it? It's a recipe for disaster. یعنی at some point problem میشه.
خب اینجا وقتی شما میرید ادعای خسارت میکنید که از اون طرف، خب یه جا بله شما باید تنبیه بشین که این کار انجام دادید که دیگه انجام ندید، اما آیا میرید شما برای اینکه خب من فکر میکنم حدس میزنم که این خانم دیگه تو اون رستوران نمیتونه کار بکنه، درسته؟
یکی از پارتای ستلمنت ها این بوده که نتونه برگرده دیگه اونجا.
بله دقیقاً. خب پس میتونید بر علیه، یعنی با استفاده از این موضوع مقدارم خسارت اینه که خب ایشون کارش رو از دست میده،
بله،
و حالا تا بگرد یه کاری که دوست داره پیدا بکنه، آیا اینا رو هم میتونید بعداً ادعا بکنید؟
بله، اگرچه اینا میگفتن خب سرور رستوران که انقدر کار مشکلی نیست، اینا هم انقدر اترکتیو و کارش هم خیلی هم خوب بوده، یعنی هر رستورانی پابزاری آن یک ثانیه‌ای هایرش میکنن، هم به خاطر تجربه و سکیل ست و زیبایی که داشت، ولی خب این یه مدت کار نکرد بودن که خیلی اعصابش خورد بود، دکتر روانشناس میدید و واقعا هرت شده بود، چون مثلا اولش خودش که با ما صحبت میکرد یا به که وکلای دیگه تو آفیس هم داشتیم راجع به مسائل صحبت میکردیم که زاویه ما رو این پرونده چی باشه، گفتم خب اگه ما بریم اونجا بگیم که نه این نمیخواسته، برای اینکه اون آقا هم خب این تکست مسیج هم داشته از این خانم از موکل من که هی دنبالش بوده، میگفت مثلا خب حالا که با من دیگه رفتی بیرون چرا داری با زنت برمیگردی، با من بمون، you know I love you، همین حرفام بوده تو تکست مسیج، مثلا من میمادم بگم که نه هنوز داره اینو حرس میکنه، زیاد کسی نمیاد باورش بشه یا واقعی باشه. سو من گفتم اون اتفاقی که افتاده حقیقتو بگیم، بگو که نه نمیدونستم اول، حقیقتو بگو که خب من عاشق این آقا شدم، و بعد با زنش برگشت، بله خیلی هرت شدم، بله کار درستی نبود، ولی با زنش دوام شد، ولی خب هرت بودم و این منو خیلی اینو افکتد کرد. گفتم خیلی روک و آنست و استریت حرفا رو بزنم که هر چیزی بجز حقیقت رو بگی اصلا مسخره است و کسی باورش نمیشه. اقلا اینجوری میگی خب تقصیر این بوده که منو تو این موقعیت گذاشته، تقصیر این آقا بوده که وقتی زن داره نباید با من میرفته بیرون، وقتی میدونه من دارم براش کار میکنم اون پوزیشن بالاتر از من داره، منیجر ثابت بیسیکلی ثابت کاره. بعد حرفایم که اونا زدن اومدن شروع کردن که او من موکل شما مرتب مشروب میخورد مست میکرد، تو چند تا پارتی که با همکارا رفته بودن اینقدر مست بوده شروع کرد استریپتیز کردن و لخت شدن، و بعد گفتن عکسای لخت برای همکاراش میفرستاد، گفتم خب یکی از عکسا رو چرا به ما نشون نمیدین؟ ما همین تکست ها رو آوردیم مدرک کردیم زمیمه کردیم رو پرونده، اگه همچین عکسای وجود داره چه عجب شما ما نشون نمیدین؟ بعد میگفتن لباسای خیلی لختی میپوشید و اینا. بعد این اومد میگفتش که سرکاری به ما میگفتن دکمه لاستونه کمی پایین تر باز کنین که کلیوج نشون بدین تو همچین رستوران، برای مشتری ها بیشتر دوست دارن ببینن که شما سکسی پوشین. حالا دارن ما رو منو میخوان منو پانیش کنن که من دکمم زیادی پایین باز بوده. خب خودشون به همه میگفتن و اون دختره که اونجا کار میکردن یه حالتی بود یه مقدار سکسی همه لباس میپوشیدن.
و من فکر میکنم اگر کسی با یه همچین پرونده‌ای ستل بکنه برای پیدا کردن جاب، شاید بعضی موقع به مشکل هم بر بخورید شما، چون که بالاخره رومر و شایعات میچرخه و میگن این آدمیه که بالاخره پرونده داشته و این خودش یکی از خسارتهایی که به اون فرد وارد میشه. Is that right؟
اگه تو دادگاه فایل بشه بله، ولی ما یه پروویژن کانفیدنشیالیتی گذاشتیم، خیلی استریکت کانفیدنشیالیتی از هر دو طرف که نه اونا میتونن راجع به این کیس و پرونده یا لاسوت صحبتی بکنن نه موکل من، یا حرف بعدی هم نمیزنیم. حتی ما نوشتیم که اگه یه نفر زنگ بزنه برای رفرنس این خانم چک کنه شما دقیقا باید این حرفو بزنی که این اینقدر از این تاریخ تا این تاریخ کار کرده، کارش خوب بوده و مثلا حقوقش اینقدر بوده و تموم شده رفت.
نمیتونی چیز بعدی راجعش
چیزی بگی، بگن طبق قرارداد ستم نرگیمون ما میتونیم اونا رو سو کنیم. و همونطور اگه اینم بیاد حرف بعدی موکل منم راجع به حرف بعدی راجع به اونا بزنه، اونا میتونن موکل منو سو کنن.
پس دیگه حساب
اون اجرا کردن
همه محکم کاری انجام شد. بسیار عالی شنوندگان عزیز، صحبت‌های جناب آقای دکتر رادنی مصریانی، وکیل برجسته دادگاهی آمریکا رو شنیدید با نزدیک به 2 دهه فعالیت و تجربه موفق در امر بکارت. آقای دکتر مصریانی متخصص هستند در پرسونال اینجریز یا همون صدمات بدنی، تصادفات، حمله حیوانات، زمین خوردگی و همینطور قوانین و حقوق کارمندی و کارگری، هرسمنت، موضوعی که امروز راجبش به تفصیل صحبت شد، اخراج از کار به خاطر نژاد، رنگ پوست، ملیت، سن، مذهب، جنسیت و همینطور عدم رعایت حداقل دستمزد و ساعت کاری توسط کارفرما. دفاتر آقای دکتر رادنی مصریانی و همکارانشون در هالیوود و سانتا مونیکا و شعباتی در ایروان و سان فرناندو ولی. شماره تلفن تماس رو یادداشت کنید شنوندگان عزیز، 866 570 70 866